یه نفس آرام و عمیق دیگه هم بکش که بچه هایی که هنوز میکروفونشون بازه ببندم. ویتامین خرد 10 در مورد استدراج بود، در مورد ظالمی که سالم میمونه و مظلومی که هی از سمت کائنات قضا و قدر براش مصیبت میبرن. مصیبت به اون معنی بدش که شما فکر میکنین نیست، گاهی شادیه گاهی غمه. استدراج رو کدومتون خوب فهمیدین و حدی که بتونین درک کنین چی میشه؟ یه وقتا کفاره از رو ظالم برداشته میشه و چرا انقدر خدا به مظلوم سخت میگیره؟ کسی میتونه یکم توضیحش بده؟ چیزی که فهمیدیش و میتونی باهاش اتفاقات رو هضم کنی، همین اتفاقاتی که توش هستیم نمونه کامل و بارز استدراج. کسی تونسته تفسیر کنه با خرد 10، ویتامین خرد 10، اتفاقات رو، زندگی رو؟ همینجوری اخیراً هم یه عزیزی تو گروه ازتون کمک خواسته بود که یکم انگار
میتونم یه چیزی بگم بر اساس درکی که کردم اتفاقا طبق همین چیزی که بازم آخرین متنی که نوشتم اشاره کردم، اگر بچه ها یادشون باشه که ای لیلا که خودم هستی، داشتم صحبت میکردم و به تک تک همون اتفاقی که قبل افتاد و این اتفاق جدید، ای لیلا که خودم هستی. استدراج از کلمش معلومه تدریجیه. ما تدریجاً اومدیم و آلوده شدیم و تدریجاً باید پاک بشیم. یکویی اتفاق خوب کن فیکن اتفاق میفته، ولی نه در مورد منی که آلودگی کامل رو به علاوه آلودگی که بار کردم و قبول کردم بیامونو اصلاح کنم، اونم اضافه کردم. قانون استدراج برای من این با این مسئله این تداعی شد که قوانین هست، یعنی من هر چی رو دیدم با قوانین هستی تطبیق پیدا کرد. یعنی اگر من میخوام چیزی رو ارتقا بدم، معرفت خودم رو ارتقا بدم، اگر میخوام آلودگی یا اون چیزی که اصلا بهش ایمان دارم، مثلا حتی به یک این که رزقم دست یکی هست میخوام این ارتقا بدم، تدریجا صورت میگیره. ما تو مشکال چون اگه یادتون باشه بخشش رو صحبت کردیم در رابطه با اینکه بخشش مرحله مرحله است و نمیدونم بلنگو یکی روشن است، حواست منم که ماشاءالله زمان تک منظورم
خانم زهرا بلنگوش رو روشنه.
من یاد گرفتم که صلح تدریجیه، پذیرش تدریجیه، پاک شدن هم تدریجیه. اگر به تدریجی بودن اعتقاد نداشته باشم، ممکنه دچار کفر بشم، ممکنه دچار، چون که مثلا اینو بخوام که من چون دارم تو این راه وارد میشم، این آگاهی بر من وارد شده، حتما باید سری نتیجه بگیرم و این نتیجه گیری بر اساس لایه‌های زیادی که در ناخودآگاه من هست و من هنوز اشراف ندارم. در رابطه با آیه 48 سوره بقره من یه صحبتی داشتم در مورد قصاص درکی که کردم، چون من اشراف ندارم به لایه‌های درونیم، ممکنه که به همون لایه و توهم کمال من ورداره و من فکر کنم که اوه، من چون الان دارم این ختم قرآن رو میکنم، این تلاوت آیه رو میکنم، این درک به من وارد شده، این فهم به من شده، تموم دیگه، باید من تموم دیگه کارم. ولی استدراج اینو میگه که نه، تو باید صبور باشی، تو باید در پذیرش باشی و منتظر باشی. من انتظار رو نه این که بخواد اتفاقی رو برای خودم رقم بزنم و اینو نمیگم، تو باید منتظر باشی برای ساختن جدید خودت. این دیواری که قراره به ثریا بره، خشتش کاشیاش دونه دونه کاشته میشه و تو نمیتونی از این پله بالا بری مگر اینکه مشمول قانون استدراج بشی. چجوری؟ اینکه هر لحظه در حال بروز شدنی، در هر لحظه بر اساس نیتی که داری، بر اساس ارتعاشی که از خودت ساطع میشه، میتونی اون لایه وجودت رو پاک کنی. تدریجی بودنش اینو در الان در آن واحد این رو به ذهنم رسید که بگم بهتون، و بر اساس اون معرفتی که ایشون این آقایی که داشتن و پافشاری میکردن، بر اساس کودکی که در کودک هممون، البته کودکی که مصرانه داشت پافشاری میکرد، نمیشه نمیشه نمیشه، و این نمیشه برای خاطر نتیجه‌ای که میخواد در آن واحد بگیره و منتظر تدریجی بودن اون پاک شدن اون آلودگی نیست، منتظر نیست که انتظار رو در نتیجه کامل حلاوت اون حلوا بده. اتفاقا امروز من داشتم صبح چیز میکردم، میگفتم خدایا من اگر هر چیزی رو بررسی میکنم، من مطمئنم وقتی که این تلاوت هش رو امروز یه چیزی دریافت کردم ازش که داشتم میخوندم بعد از نماز، چه قبل از نماز ظهر، گفتم خدایا من مطمئنم این حلوا هنوز حلوا نیست که تو داری به کام من میچشونی، اون رنگ زعفرون رو داری تازه بهم نشون میدی، طرفه آرد و گاهی به هم نشون میدی، گاهی مثلا این رنگ چه بویی که از حلوا در میاد به هم نشون میدی، که من اینها رو فکر میکنم اوه چه چیزیه، در صورتی که هنوز اون مزه اصلی هنوز من نرسیدم، هنوز اصلا نرسیدم، فکرشم نمیتونم بکنم، من منتظر هستم و باقی میمونم بر اساس اون چیزی که تدریجا شاید تو بخوای به من برسونی. حالا نمیدونم، حالا انشالله که
من هم میتونم چیزی بگم.
بگو مریم جان، بعدم فهیمه جان.
چیزی که من از قانون استدراج متوجه شدم این بود که خب اولین چیزی که یاد گرفتم این بود که خداوند داره صفاتش رو به کمال میرسونه. خب صفات جلال داریم و صفات جمال، و خب انتها و کمال صفات جمال که بهشت هست، و انتها و کمال صفات جلالی خداوند هم که ختم میشه به جهنم. و وقتی که ما حالا تمایل داریم در این مسیر رسیدن به بهشت داریم حرکت میکنیم، صفات جمال رو داریم در خودمون زندگی میکنیم، اون ظلم ها، اون کفاره ها، اون اتفاقاتی که برای ما میفته، اون چالش ها ممکنه کفاره حالا ناهمسویی هایی باشه که ما انجام دادیم، و خداوند داره اینجوری ما رو از اون آتش جهنم، از اون ناهمسویی پاک میکنه. ولی اونایی که دارن حرکت میکنن به سمت حالا اون صفات جلال و خداوند دارن رشد میکنن، به سمت جهنم دارن حرکت میکنن، نمیدونم توی سوره بقره بود، اونقدر این حرکتشون به سمت ظلم زیاد هست و اونقدر درگیر میشن که خداوند از یه جایی به بعد دیگه این حرکت تدریجی نیست، این کفاره رو از روشون بر میداره و دیگه انگار اون کفاره براشون نیست، و اونا دیگه فکر میکنن که حالا دیگه خوش و خورم دارن، با سرعت دیگه دارن به سمت جهنم حرکت میکنن، ولی خب بقیه که نگاه میکنن فکر میکنن که اینا دیگه حالا خوشبختی دنیا رو دارن و اینجوری. و توی اتفاقات زندگی حالا سعی نمیکنیم که قضاوت داشته باشیم، ولی به راحتی میشه فهمید که خب چه صفتی هست و نتیجهش چیه، و حالا من باید چه صفتی رو در خودم پاک بکنم که حالا اون ظلمی که دارم میبینم یا حالا نتیجهش شده اون پاشو گذاشته رو گاز داره میره سمت جهنم، اونو در خودم پاک بکنم و خوشحال باشم از کفاره هایی که حالا دارم پاک میشم. چیزی که من از قانون استدراج فهمیدم این بود، نهایت صفات بود، اینکه حالا خداوند داره صفاتش رو در صفات جلالش که نهایتش میشه جهنم و صفات جمالش که نهایتش بهشته، و ما داریم درجه به درجه خودمون رو نزدیک میکنیم یا به بهشت یا به جهنم.
بلکه
ابتداش هم حالا توی سوره قلم با هم چیز کردیم که انگار نتیجه زندگی هر کس از همون افکار خودش و رفتار خودش و بیانش به عالم که درجه به درجه حالا خودش با همون افکار و رفتار و آگاهیش و اینا تعیینش میکنه. از قانون استدراج من متوجه شدم.
ممنون مریم جان. فهیمه جان.
اون که من برداشت کردم هم با توجه به قانون استدراج و هم با اون مطلبی که در خرد ده بود راجع به این که گفته شده بود که ظالم همیشه سالمه، من یاد مثالی افتادم که شما برای تفسیر سوره حدید گفته بودین که اونجا اشاره کرده بودین که قدیسه ای که شنا بلد نباشه غرق میشه. خب این نشون میده که اگر اون ظالم سالمه، یعنی تمام قوانین رو که خداوند برای جهانش گذاشته مراعات کرده، اون درجات آگاهی رو که گذاشته برای این جهانش مراعات کرده و تویی که مؤمن هستی و فقط پشت سجادت نشستی و به این قوانین توجهی نداری، اگر به لب پنجره نگاه بکنی و این خیلی ارتفاع بالا باشه و حساب نداشته باشه، پرت میشه پایین و نمیری. پس اینها به هم مرتبطه که این که شما درجه به درجه اون آگاهی های الهی رو که جاری شده، قوانین رو که گذاشته برای این جهانش رو مراعات بکنی، اگر مراعات بکنی حتی اگر ظالم هم باشی سالم میمونی و حتی اگر به صدا در پشت سجاده باشی ممکن توی آب بری غرق بشی. توقع اینو نباید داشته باشی که اونجا برات معجزه بشه، کما اینکه خداوند قادره، توانش رو داره که برای تو این معجزه رو بکنه، ولی برای تو چون قوانین گذاشته از قوانین خودش تخطی نمیکنه خداوند، به همین خاطر نباید توقع از این داشته باشی.
برکت باشه. این نکته مهم قانون استدراج، نکته مهم ظالم سالم و مظلومیه که آسیب پذیره. ببین، بنا به معرفته و تو هر زمینه‌ای که علم داشته باشه، حتی تو زمینه شر، از اون انرژی پشتیبانی و حفاظت میگیری. ما فکر میکنیم که اینجوری به ما القا کردن که تو اگه نماز بخونی روزه بگیری باید طلبکار خدا باشی که رزقت برسه، تو چالش ها هم نیفتی، هر طلبی کردی خدا بهت عطا کنه. اینو مردم ما یاد نگرفتن، این تلقین نشده، این القا نشده که نه اینجوری نی، بنا به معرفت تو در سطح معرفتت میتونی از این جهان برداشت کنی، حالا چه معرفت تو سمت شر، چه معرفت تو سمت خیر، هر کدوم اینا یه نهایت کمالی دارن. شاید معرفت تو سمت شر تو جهان آبادانی داشته باشه، ولی این مثل آبادونه ایه که به یه پرنده میدن که میخوان ذبحش کنن، نهایتش همین جهانه و خب با همین جهان بهشتش رو براش میسازن. پس قبطه نخوریم برای کسی که خادم شره، مرکب شره و بگیم خوش به حالشون، اینا ظلم میکنن ولی سالمن. و از اون طرف هم نریم تو قهر با خدا که ببین اکثریت این که از دین فرار میکنن همینه دیگه، ما نماز خوندیم روزه گرفتیم پس چی شد؟ نتیجه نگرفتیم، شکرگزاری کردیم، پاکسازی کردیم، نتیجه نگرفتیم. تو معرفت چیزی رو که میخوای به دست نیاوردی و لایقش نیستی. اکثریتی که میان به مسیر معرفت، مثل همین دوست عزیزمون که یه کودکش واقعا در رس بوده و مصر بوده که من بدیم برم میخوام ازدواج کنم، خب هر چیزی، پول، ازدواج، رابطه، سلامتی، مسافرت، خرید، همه یه معرفتی میخواد که تو با اون معرفت و ارتعاشت میره بالا و تو اون زمینه رشد پیدا میکنی. یه قسمت قانون استدراج اینه که قبطه نخوریم به خاطر کسایی که ترمز بریدن و دیگه غایتشون همین دنیاست، مرکب شر شدن، تعجب نکنیم که چرا ظالم سالمه و تعجب نکنیم از اینکه معصوم چرا مظلوم، چرا اینقدر آسیب پذیره. اون تو احاطه کلاساییه که خدا میخواد باهاش اونا رو قوی کنه. یه نفس آرام عمیق بکش و خیلی از قلب دب در هزار دب در میلیون اینو گوش کن. اگه یادتون باشه فکر کنم جلسه آنلاین آذر ماه بود که در مورد آیه 171 اعراف صحبت کردیم. توده عظیمی که مثل کوه طور بالای سر بنی اسرائیل بود و اونا میترسیدن که بر سرشون خراب بشه، فاجعه باشه. ولی خداوند گفت که به دیدی که شما دارین اون بر شما انرژی وارد میکنه. تو آیه های بعد توضیح داده که اگر قوانین من رو رعایت کنید، از احکام، از دین، از آیه های روشن ما با خبر بشید، ارتعاش شما میشه ارتعاش دلخواستتون تو زندگی. و ما به شما یاد میدیم که چطور از این توده ترسناکی که الان بالا سرتونه، ناشناخته است، مثل همین توده جنگ که الان بالا سر ماست، به شما یاد میدیم که چطور بهترین برداشت رو داشته باشید. حالا قضیه معرفت، این که خدا میگه تو بنای رستگاریت به معرفته و بیا سمت من تا هدایتت کنم، بهت بگم با این توده های ناشناخته چی کار کن. ولی اونایی که گوش نمیدن، فقط میخوام به مثال خدا توجه کنیم. این بچه خدا خیلی مهربونه و بر جان ما عاشقه، ارحم و راحمینه، ولی از اون طرف هم سریع الحسابه، هم شدید العقابه، چون ما محصول دستساز خداییم، نباید ضعف تو ما باشه. فقط شما نگاه کن کسی که به هدایتش گوش نمیده رو با چه تشبیهی تعریف کرده. شما هم با من زمزمه کنید آیه 176 سوره اعراف: بسم الله الرحمن الرحیم، ولا شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله. ببین به چی تشبیه میکنه. فمثله کمثل الکلب ان یحمل علیه یلهث او تترک یلهث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون. ولا شئنا لرفعناه، اگه بخواین مقام مرتبتون رو میاریم بالا. و این اگه بخواین نیست که آه من داوطلبم، من میخوام، بیا منو ببر بالا. نه، طبق آموزش. حالا چطوری آموزش میده؟ میگه مثال رو میزنه، میگه وقتی شما میخواین ما شما رو بیاریم بالا، انتحمل علیه، وقتی میایم احاطت میکنیم، میذاریم تو کلاس که آموزشت بدیم، مسیر رو برای آموزش برات باز میکنیم. اونایی که نمیخوان بها بدن شبیه یه سگی هستن که وقتی میری سمتش که بهش کمک کنی، زبونش رو در میاره آویزون میکنه. یعنی وقتی میری سمتش که کمکش کنی، آموزشش بدی، قر میزنه، مثل همه ما. وقتی ناشناخته ها میاد و وقتی کلاس برپا میشه، قضا قدر میاد، ما شروع میکنیم به غر زدن که گو خدا کجاست، چرا کمک نمی کنه، چرا نماز خوندم نمیدم، روزه گرفتم، چرا زیارت رفتم، چرا خیریه نمیدم کمک کردم، چرا ذکر برداشتم، هیچ کمکی نمی کنه. خب چون هیچ کدوم اینا معرفتی رو که تو اون دلخواست بوده بهت نداده، تو فقط یه عمل ظاهری انجام دادی، عملت پوچ بوده. میگه حالا وقتی میریم سراغش که بهش آموزش بدیم، اون رو احاطه کنیم، این تحمل علیه یلهث او تترک هو یلهث، یعنی اگه رهاش هم میکنیم به حال خودش که نه آموزشی باشه نه کمکی باشه، باز دوباره زبونش مثل همون سگ آویزونه، یعنی باز غر میزنه. ما با این بنده چی کار کنیم؟ رهاش کنیم؟ خب وقتی بنده رو رها میکنه، هیچ معرفتی کسب نمیکنه، همچون ناشناخته جهان براش مونده، منفعل، معصوم، خامه، لیاقت رزق رو نداره، لیاقت به معرفت. وقتی میخواد لیاقت رو بهش بده، که اصلا لیاقت با ذکر و تلاوت قرآن و نماز که اصلا از منش خبر نداریم و زیارت به دست نمیاد، بلکه اینکه باید بیای سواد و معرفت قوانین و احکام خدا رو به دست بیاری، خب اونجا هم زبونش درازه، کلاس رو دوست نداره، اتفاقات رو دوست نداره. حالا شما ببین خدایی که ما اینقدر از کریم بودنش میگیم، از بی‌نهایت بخششش میگیم، از رزاق بودنش میگیم، بنده این که هدایت پذیر نیست رو به چی تشبیه کرد؟ به سگ. شوخی نیستا، رزق سگ تو این عالم چقدره؟ چیه؟ داره میگه تو در سطح حیوانی میتونی برخوردار باشی. و این مخصوص قوم مشرک نیستا، مخصوص نمازگزار و به اصطلاح مذهبی هم هست که اهل معرفت نیست، همه میان میگن که بدو بده من اینو میخوام، یه چوب جادو میخوام. و این خاصیت برده رو مردم اثر گذاشته، تنبلن به معرفت، به خودشناسی، ولی حمالی رو ناخودآگاهشون هست، چون از این بدن راحت میتونن کار بکشن. اگه بهش بگیم برای خواستت برو یه دیوار 1 کیلومتری رو بساز، میسازه، چون بدن میسازه، نه نیاز فکر کنه، نه نیازه که سکون و آرامش در خودش داشته باشه، نه نیاز به وصله. برای همین مردم میرن سراغ ذکرهای کیلویی. و اصلا اگه اومدنم سراغ دین، پی یه ذکر میگردن که باش خونه دار بشن، ازدواج کنن، مشتریشون بره بالا. غیر از اینه مردم دین رو همینجوری شناختن دیگه. و وقتی این راهش نیست و خدا تحت هیچ شرایطی با این رسمی که ما از خودمون در آوردیم، با این بدعت که از خودمون در آوردیم، حاضر نیست که دلخواسته های ما رو به ما بده، خب نتیجه این میشه که میگن نتیجه نگرفتم، خدا نیست، پس کو خدا، اثر نداشت. و چقدر زشته که قوانین دین، احکام دین رو ما برای خواسته هامون به کار ببریم. حالا تو سوره انعام آیه 54 خدا روی دیگه خودش رو میکنه. ببین بچه ها، استدراج مثل دوتا سیاه چال است که به شدت مکنده است. تو هر کدومش بیفتیم شدید ما رو میکشه تو خودش. از یه جایی یواش یواش میری جلو، ولی از یه جا شدید میکشه. و خود خداست که میگه من یهدی من یشا و یزل من یشا، یا ها اولا و ها اولا. هر کدومو که بخوای بهت میدم، درست و غلط نداره. مرکب شر شدی کمکت میکنم، مرکب خیرم شدی کمکت میکنم. آیه 54 سوره انعام، ببین چقدر قشنگ تحویل میگیره با همون شدت. ببین چقدر کس که مرکب شر میشه یا حتی منفعل میشه، ببینید بنا به معرفته. یه عده قبطه اینو میخورن که چرا ظالم سالمه، چون نه توانایی معرفته شر رو دارن که اون تینت خبیثشون رو بکشن بیرون و از مزایای شر برخوردار بشن، نه ارزه معرفت سمت نور رو دارن. یه منفعل معصوم وامونده است که حسرت خور هر دو طرف شده، حتی ارزه شر شدن هم نداره. و این چه شر چه خیر، هر دوتاش معرفت میخواد. این بی ارزه که تو هر دوتاش تو اکثریت ما ها هست که قبطه میخوریم. حالا اگه بیفتی تو سیاه چاله، تو اون گردابه خیر، بسم الله الرحمن الرحیم، و ازا جا اکل لذین یؤمنون با آیاتنا فقل سلامون علیکم. چقدر قشنگه که خدا پیام میده سلام به شما. هی هزار بار این آیه رو برای خودتون بخونید. بعد سلام چی میگه؟ بلا فاصله بعد سلام، کتب ربکم علی نفسه رحمت، خدا بر خودش رحمت بر شما رو واجب کرده. واجب یعنی ضروری دیگه، یعنی حتمی دیگه. ولی کی؟ کسی که جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا. حالا کتب ربکم علی نفس رحمت انه من عمل منکم انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. خب همه که پاکیزه نمیرسن به مرتبه‌ای که خدا بهشون بگه سلام علیکم. میگه اگه ایمان بیاری، بیای تو این مسیر، این گردابه تو رو میکشه و من اون عمل سوء تو رو هم پاک میکنم، به شرط اینکه بیای. حالا ایمان رو ما فقط تو زمزمه قرآن، اقامه نماز، حالا خیلی خیلی دیگه هنر کرده باشیم، یکم انفاق و زکات، زیارت و حج میدونیم، در حال که ایمان این نیست. خط به خط این قرآن رو باید مطالعه کنی و از احکامش با خبر باشی. اینو باید تو خودمون جا بندازیم که این دردی که داره حس میشه، اعتراض‌ها، قهرها که داریم به همه چیز و همه کس نسبتش میدیم، فقط مربوط میشه به رابطه خودمون و اینکه تو کدوم یک از این دوتا گردابه قرار گرفتیم، یا شاید اصلا تو هیچ کدوم از این گردابه ها نیستیم، یه معصوم خام منفعلیم که اتفاق اومده ما رو یتیم کرده ولی حاضر نیستیم حرکت کنیم. بعد توجیه باشیم هم خودمون، هم اگه میتونید به دیگران آموزش بدید این قهر کردن با خدا و اینکه مثل بعضی هم اصلا خودشون رو برای خدا لوس میکنن. یکی از کپی مکانیزم های کودک درونه که بچه قهر میکنه اگه راست میگی من دوست داری خب اینو بده. همین عزیز که اومده بود تو گروه ازدواج میخواست، همین مدلیه دیگه، خدا فرق میذاره، خدا اگه ما رو دوست داره و این کارو بکنه برا خدا تنگ تکلیف میکنم. ببین اکثریت معصوم دینشون اینجوریه، شناختشون از خدا اینجوریه و قهرشون هم همینجوریه. خدا هم به هیچ کجاش نیست که ما قهر کنیم، ناز کنیم. توی یکی از این گردابه ها میگه به سلامت، من با تو میخوای مرکب شر بشی، من با تو شر رو میچشم. میخوای مرکب خیر بشی، با تو خیر رو میچشم. ابعاد مختلف خودم رو تجربه میکنم و در هر دو صورت از تو متشکرم. داوطلبی بری جهنم و جهنم رو به تکامل برسونی در فلان صفت، از تو متشکرم. داوطلبی بری بهش رو وسعت بدی، باز از تو متشکرم. خدا قضاوت نمی کنه. وقتی ما میگیم مغضوب یعنی تو خودت با اون مسیری که انتخاب کردی یا در انقباض قرار گرفتی یا داری بسیط میشی و راه نعمت رو باز میکنی. اینجوری برین تو آیه ها و توجیه باشین. حالا یه قضیه یه دیگه
یه چیز بگم.
بگو.
میخواستم یه چیزی مطلبی که از همه استدراج که الان گفتید، خب ما گفتیم طبق این قانون ما پله پله و پایین میریم، یعنی ولی ببینید چقدر بازم خدا مهربونه، یعنی با همین موقعیت، یعنی همین یه ذره تنبیهمون میکنه، یعنی تنبیه فوری نداریم، با نعمت ها داره، میگه تو این فاصله میگه شاید این بنده برگرده، یعنی استدراجش هم بازم توش چیزه، رحمته، بازم استدراجش هم قشنگه، یعنی اصلا هیچ چیز نیست. هر چی که شما اینجوری میگید من بیشتر متوجه میشم که خدا چقدر به جان ما عاشقه، یعنی واقعا بدنم تمام مورمور میشه، یعنی پوست دستم مثل مرغ پوست کنده شده. چقدر واقعا باید تو هر مرحله از موقعیتی که ظاهری مثلا پول، رفاه، مقام که داریم طبق قانون استدراج میریم تا به قهر ظلمت برسیم، شاید از همونجا برگردیم و همونجا آغوش خدا بازه برامون. میدونید میخوام بگم که همش لطفه، همش خوبه، یعنی هرچی که میگم واقعا بیشتر به صحبت حضرت زینب که هیچ بدی نیست، زشتی نیست، و بیشتر آدم انگار میفهمه که هیچ چیز زشت نیست، هیچ چیز بدی نیست، هیچ، همش قشنگه، همش قشنگه. و من کیف میکنم.
برکت باشه. اگه قضاوت رو برداریم، اگه تعریف های ذهن رو که خوبه بده برداریم، اگه بدیهیات و نرمال ها رو برداریم، اون وقت آره همه چیز قشنگ میشه. ما با یه ذهن نورانی بیاییم فقط تماشا میکنیم، ای اینجوریه، ای اونجوریه، مثلا بد و خوب نمی کنی. و یه چیزی که قبل شروع صحبت گفتی، از حلوا گفتی، این که طعم حلوا رو کامل طعمش کامل نمیشه یا کامل نمیتونیم بچشیم، اصلا برای ما این دنیا هیچ وقت حلوا نمیشه، هیچ وقت شیرین نمیشه. چون گوش کن ببین، مثلا عسل چیزی شیرین تر از خودش میتونه پیدا کنه؟ قضیه اینه که ما خود حلوا هستیم و تمام تمرین‌ها برای اینه که ما سمت حلوا شدن بریم و اون طعمایی هم که داریم از زندگی میچشیم به میزان اینه که ما چقدر حلوا شدیم، چقدر شیرین شدیم. همین شیرینی از تو زندگی برمیگرده به خودم. اگه تلخه، اگه شوره، اگه ترشه، اگه تنده، اگه فاسد شده بوگندوه، به خاطر اینه که طعم خودمون اینه و تمرین‌ها میاد این سمت که ما رو سمت حلوا شدن ببره. اصلا قصد خدا اینه که تو ببین ما یکی میگه برم تو ازدواج حلوا بشم، حلوا بچشم، حلوا بشم که نه، میخوام برم ازدواج کنم حلوا بچشم، یکی با پول میخواد حلوا بچش، یکی تو سلامتی پی حلواست، یکی تو شهرت پی حلواست. هر کدوم که رسیدیم بهش دیدیم نه طعم خاصی هم نداره. تازه اونایی که از سر نیاز میرن تو هر کدوم این میدان ها چون خودشون تلخن و پی مزه میگردن که یکم شیرینشون کنه، همون تلخی رو میچشن. اون عزیز اگه یاد بشه که از جملهاش این بود که حالا مثلا کسایی که خرابن، کسایی که آباد نشدن و ازدواج کنن، چرا عزیزم میتونی ازدواج کنی، ولی یه آدم ویران مثل خودت میاد کنارت و هیچ چیزی برات نداره. قضیه حرف خدا و اینه، ما هی میگیم اینو بده اونو بده، خدا میگه توش خبری نیست، تو باید بری باش تمرین کنی. تو اول در مواجهه با اون اتفاق، اون شخص، اون جریانی که توش قرار میگیری، طعم خودتو میچشی. خب حالا یه نفس آرام و عمیق بکش. بچه ها به خصوص بچه های مشکات، کی برای این سوال جواب داره؟ تو این شرایط کدوم کهن الگوها خیلی داره اذیت میشه؟ حالا کهن الگوشو من میگم دمیتر، اشاره هم کردیم که دمیتر وقتی بچه هاشو اسیر کنن قهر میکنه
و
بفهم
دمیتر رو شما گفتیم که جنگ اول که بود، یعنی منظورم جنگ اول با اسرائیل پارسال که داشتیم، من خودم فهمیدم که دمیتر هستم و خیلی من اذیت شده. من تمام 12 روز رو گریه کردم، ترس نداشتم و فقط گریه میکردم و نمیدونم، فکر میکردم مثلا خاطرات جنگ و اینا رو دارم، خاطر این جنگ قبلی رو که مثلا ایران عراق بوده من اینطوری هم. بعد فهمیدم من چون دمیتر هستم از کشتن جوان ها ناراحت میشم، از اینکه این همین آب سامانی باشه، بعدم دوباره غضب میکنم و موجب میشه که قحطی بیاد و ما اینو توی مشکات یاد گرفتیم. بله درست میفرمایید.
آفرین. حالا چه بچه های مشکات چه بقیه حواسشون باشه که داره چه اتفاقی میفته. کلی بچه داره
فکر میکنم خیلی کهن الگوهامون اذیت میشن، مثلا همون حامی حتی اذیت میشه، جنگجو اذیت میشه، ولی خب بیشتر از همه دمیتره. خب قربانی خیلی اذیت میشه، یعنی هر کدوم یه جوری دارن به موضوع نگاه میکنن و مقاومت میکنن. من فکر میکنم اونا هم اذیت میشن به جز دمیتر و زئوس. نه زئوس نه، اون اسمشو یادم، چون شما گفتید اسمشو چیز نه، اون که جنگجوه که
آره.
اون خان زنه که جنگجوه، اونا خیلی اونا هم اذیت میشن، چون من دیدم مخصوصا که جمع زیاد بود و الحمدلله رب العالمین یکی از کسایی که قهر بود با خدا با این جنگ آشتی کرد الحمدلله. حالا من کاری به اونا ندارم، ولی قربانی دیدم اذیت شد، خیلی قربانی اذیت شد. حامی مثلا من خودم، من حالا ادعای حامی بودن نمی کنم، ولی داشتم با طبق آموزه ها می رفتم جلو، دیدم منم دارم اذیت میشم، یعنی گوش نمی کنن، هی دارن مقاومت می کنن اینا. من اینم بس
یه لحظه بسیدن. یه لحظه لیلا جان، حامی اذیت نمیشه وقتی گوش نمی کنن، کودک درون اذیت میشه. حامی کارش نوازشه و میدونه اون وقتی هم که طرف داره مقابله میکنه تب کرده، داره هزیون میگه، چون خودش این مراحل رو طی کرده، آسیب و دیده، یتیم شده، دردا رو میشناسه، با کنش طرف رو تو درد که خودش داشته میشناسه. ما پوزیدون رو داشتیم که نماد آبها بود و دمیتر نماد زمینه، برای همین میریم سراغش. بقیه شخصیت ها روی جو اثر ندارن، محدوده تأثیرشون همون تو خودشونه، ولی دمیتر مادر زمینه. از یه طرف بچه ها دارن کشته میشن که بسیار رو بچه ها حساسه و انتقام میگیره با خشمش و خوشحالی، از یه طرف دیگه حواستون به این باشه، این همه موج داره کوبیده میشه تو قلب زمین، میمونه اونجا یا برمیگرده؟ پس ما بعد اگه دقت کنیم تو تاریخ، ما فکر میکنیم که نتیجه جنگه که خوشحالیه، که قحطیه، که مثلا یه دفعه تا اون میشه که زمین لرزه میشه. نه، اینا بازگشت انرژی خودمونه. الان چقدر داریم موج انفجار میفرستیم تو قلب زمین؟ کسی حواسش هست پاک سازی کنه؟ کسی حواسش به آرام کردن دمیتر و زمین هست؟ هممون چاکرا ریشمون به زمین وصله و این موج دوباره داره برمیگرده تو چاکراه ما. چاکرا آسیب میبینه، رزق و محصول ها میره سمت آسیب دیدن، مگر اینکه مثل یه گروه خیلی عظیمی از عارفان شروع کنیم دلجویی کردن. اول اینکه بریم سراغ بچه ها. بچه ها تو کارتو داستان دمیتر اینجوریه که وقتی خشمش واسه خوشسالی شد، یکی از الهه ها رفت سراغ دمیتر و شروع که اون رو بخندونه. هرمس هم رفت دخترش رو نجات بده. پس همزمان با اینکه میریم سراغ بچه ها، حالا بچه های خانواده، بچه هایی که تو آسایشگاه هستن و اصلا صدای خنده یه بچه، تصویرش، کلیپش، آهنگایی که بچه ها با هم میخونن اونو نشر میدیم، بعد بریم سراغ خندوندن. خنده هایی که سخیف باشه و از روی تمسخر باشه نه، خنده ها شبیه خنده های مرضیه که حال بقیه رو جا بیه. بعد یه قسمت از فعالیتتون بره سراغ بچه ها، یه قسمت بره سراغ اون انبساط خاطر که هم خودتون برای خودتون بیارید هم برای خانواده. بعد شروع کنید یواش یواش گسترشش بدید. مثلا جمعای هفتگی داشته باشید و تو این جمع حتما موضوعاتی که شادی بخش باشه، باعث خنده باشه رو بیارید. دمیتر با خنده قهرش تموم میشه، میدونست که ترمس داره بچهش رو نجات میده ولی خنده خشمش رو تموم کرد. و کنار این موجای سنگینی که داریم میفرستیم تو دل زمین، برین سراغ کاش داشت، برداشت و نظافت زمین. بچه حالا اونایی که دسترسی به زمین، به باغچه، به گلدون دارن که شروع کنن. اونایی که ندارن حتی جوانه دانه ها، خودش یه رویشه، خودش تقویت دمیتره. هم برای خودتون سبزه انواع دانه ها رو بندازین، هم به بقیه بدین. هیچ کاری بچه ها بدون بخشش ثمر نداره. همیشه یادتون به داستان باغ باش. فرق نمی کنه چه تو زمینه آگاهی، چه تو زمینه حالا همین توصیه هایی که میخواییم بریم برای دمیتر انجام بدیم، محدودش کنی فقط به چهار دیواری خودت میشه داستان باغ سوخته. فقط بگی خودم و بچه ها میشه داستان واقع سوخته. همین که نیتت خودت باشه، خودخواه بشی، اون کاری که میکنی برای خودت هم نتیجه‌ای نداره. پس از گروه شروع کنید، با هم مشورت کنید که چطور واسه شادی بشیم، چطور بریم سراغ بچه ها و خنده هاشون و امنیتشون رو گسترش بدیم. بریم سراغ نظافت زمین اگه میتونید، بریم سراغ کاشتن دونه ها. همین میوه هایی که میخورین، نارنج دیدین چقدر دونه داره، اینو توی گلدون چند تاشو بکنید، بعد چند تا گلدونش بکنید. هر کاری که از دستتون برمیاد، بعد نگید که من مثلا حالا من یه نفر سیاره زمین، چجوری من یه گلدون من میتونه کمک کنه. اولا که هزار هزار باره شنیدی که تو تو چراغ خود برافروز. این از این دوم این که بدونین که بری تو فاز خودخواهی و فقط نجات خودت، این یه کلاسیه که هر کسی توش یه نمره ای میگیره و نمره تو میخوای چند باشه، بشه شبیه اونایی که این مأموریت، این مسئولیت، این رسالت به گوشت نرسیده یا نه انقدر مهم بودی که دمیتر پیامشو بهت رسونده که خشم و غضب من در راهه و این موجایی که دارند میفرستن تو قلب من میاد بالا برمیگرده، میشه دلجویی کرد، میشه نذاشت. جمعای هفتگی داشته باشید، تو طبیعت اگه رفتید بهترین آهنگ بیم و بعد این آهنگایی که این موجایی که داره فرستاده میشه رو دیدین، یه وقتا یه صدایی خیلی فجیع چجوری ما رو به هم میریزه، بعد به یه سکون احتیاج داریم، به یه آرامش احتیاج داریم. اگه بتونید با تلاوت قرآن تو طبیعت باشید، حالا چه خودتون چه صداشو پخش کنید که این موجا رو خونسا کنه، خیلی خوبه. باز فکر کنید، باز هر خلاقیت که داشتین تو گروه به بقیه خبر بدین و اصلا فکر این که انفرادی فقط تو خونه خودم برای خودم قلم بزنم، برای خودم بکارم، برای خودم جوونه بندازم، برای خودم آهنگ بذارم، تو این فکرها نباشه. حتی اگه بینید خیریه، چند تا از دوستاتون رو دعوت کنیم، با هم بریم سراغ بچه ها، با هم بریم سراغ شیرخوارگاه ها. موندن بعضی ها بچه هاشون ازدواج کردن یا مهاجرت کردن و اینو نالون منتظر بچه ها نشستن که بیان دیدنشون. یه دم منتظرن که ازدواج کنن بچه دار بشن طعم مادری بچشن، یه ده ازدواج کردن منتظرن بچه دار بشن طعم مادری یا پدری بچشن، ولی سراغ این بچه هایی که الان منتظرن که طعم پدر مادر بچشن هیچ کس نمیره. انرژی رو از اینجا شروع کنید به تقویت کردن. گرفتین بچه کار کنید؟
خیلی هم زود بر میگرده. من میخواستم یه مطلب دیگه هم بگم با توجه به سفر. واقعا این مشکاچو پر از معجزه است. یعنی من خیلی مشکاچو رو دوست دارم. کاش این قسمت بشه که باز هم شما بگید، یعنی شما شروع کنید، یعنی با شما بودن خیلی خوبه. اصلا یه چیزایی کار شما، این چیزایی که میگید و من ناخواسته دارم انجام میدم. من مطمئنم اون پیرزن 2000 ساله داره به من میگه. الان نگاه کنید خاکایی که الان ریختم اینجا رو نگاه کنید بانو، گلایی که همه رو کاشتم تمام دستام پر از خاره. همسایمون امروز رفتم تو گل کاشتن کمکش کردم، گفتم که من سلام میدونم اینجوری باشه، تجربه دارم، نگفتم سلام، گفتم تجربه‌م اینه که این گلو اینجوری بکاری. و اینکه چارقول من به شدت میخونم با صدای بلند، طوری که خودم یعنی خدا رو خیلی صدا میزنم، خدا خدا زیاد میکنم. آهنگ پرنده ها رو دانلود کردم تو فضا پخش میکنم، دفمو با اینکه دستم ناتوانه دفمو میارم همینجوری دف میزنم. و یعنی این چیزایی که میگیره من میبینم که واقعا لازم نیست آدم زور زیادی بزنه. اگه یه ذره یه کوچولو، حالا مشکاچو رو اگه حواسش باشه، اون کهن الگو، اون پیرزن 2 میلیارد ساله، حالا من سنشو کار ندارم، منظور از سن قدمتشه، اون اطلاعاتی که همراهش هست، من همجه 2 میلیارد و 2000 ساله اشتباه میکنم، اون واقعا خودش اطلاع رسانی میکنه، اون خودش به دلت میندازه که چی کار کنی. اصلا لزومی نداره که آدم واقعا هر لحظه خرد جاری لحظه جریان داره، هر لحظه گام به گام من دارم یه سری چیزها رو متوجه میشم و لیلای جدیدی داره هی از کنارم میذاره و من باید بد کنم این لیلا رو، چون بغلام خیلی لیلا زده بیرون.
چند مگیستی بگم با اجازتون؟
باش اکرم جان، بعد فاطمه بگو. بفهم
ببخشید سلام و اینام نتونستم بدم، اشهده که حالتون خوب باشه. فقط یه چیزی مریم جون، میشه یه دقیقه چک کنین؟ یه سری از بچه ها موندن پشت جلسه نمیتونن بیان داخل، خیلی پیام دادن، بعد من همش میخواستم بگم دیگه تو صحبت ها بود. اگر تونستین یه چک کوچیک،
من چی رو میگم الان که بعد
میگه منقضی شده 5-6 نفر، حالا گفتم شاید ندیدین اطلاع رسانی کنم. همین باز هرچی سلام میدونیم، ببخشید من وقتتون رو نگیرم.
خواهش میکنم. نه منقضی نمیشه، 3 ساعت وقت داره. حالا
ببخشید من گفتم شاید مشکلی باشه.
نه شاید، آره شاید نتشون ضعیف. اکرم جان بفرمایید.
اتفاقا به قول لیلا خرد جاری میاد. ما هم مثلا دیروز که خب چند روز 13 بود، بعدش قبلش ما هم یه تیکر زمین داریم، خب مثلا اونجا رفتیم و خیلی اتفاقا شروع کردیم به درخت کاشتن و رسیدگی. و واقعا مثلا جمع مثلا داداشم اینام که اونجا بودم، اونا هم گفتن بیان بریم و همین بچه هم که خب همیشه دور من هستم زنگ میزنن بریم کجا بریم. مثلا حالا کارهای خیلی ساده، مثلا خیلی میگم کارهای خیلی ساده، ولی خب به قول لیلا خودش پیش میاد و موقعیتش هم برای ما هم پیش اومده. حالا خوبه که فهمیدیم نیتمونم چی باشه.
هم بیشترش کنید، هم به بقیه یاد بدید، هم آره بدونید که اصلا چرا باید این کارو بشه. ببین قرار نیست که ما دوچار درد سر بشیم، قرار نیست که مشکل برامون پیش بیاد، ما عیال الله هستیم، همه چی بر روان باشه. اگه این دیوای درون، این عقده ها، سایه هایی که تو ناخودآگاه حواس ما رو پرت میکنن رو درمان کنیم، اون وقت واقعا وصلی به خرد جاری لحظه و تو لحظه اصلا نیاز به کسی نداری. یکی از چیزایی که تو قرآن اشاره میشه، حالا آیهش یادم نیست، خدا میگه تو مشاور نمیخوای. چرا ما هی تو پیوی این و اون سراغ راه حل میگردیم؟ چرا منتظریم یکی بهمون کمک کنه، یکی بهمون پیشنهاد کنه که چیکار کنیم؟ این با عدالت خداوند جور نیست. آنن تو لحظه، خرد جاری لحظه باید به ما بگه. و حالا از هفته دیگه مثنوی رو شروع میکنیم. این مثنوی و حدید چقدر هماهنگند. با حدید که متوجه شدیم ما آنی در عدمیم و آنی ظاهر میشیم. وقتی ظاهر میشیم تو ذهنیم، وقتی که در عدم هستیم با خدا یکی میشیم. فقط ما چون اجازه پاکسازی شستشو نمیدیم، دوباره با ذهن قبلی برمیگردیم، تصاویر همون میشه. مولوی از زبان خداوند به ما میگه که تو این لحظه، این دم نو، من چیزایی رو دارم به تو میگم که حتی به آدم نگفتم. یعنی شما فکر کن الان مقام تو این لحظه اگر مجرای وجودت باز باشه از آدم بالاتره، چون لحظه به لحظه آگاهی داره خودش رو تکامل میده، رشد میده. و دمی که این لحظه، نفخه ای که این لحظه دم گوش تو به جان تو دمیده میشه، کامل تر از دمیه که به آدم ابوالبشر دمیده شده. متوجه میشین؟ بس چرا اینقدر ما پیر و فرسوده و خنگ و بیورزه و خجسته و اسکلیم؟ به خاطر همین انسدادا، این لکه ها و عقده ها و سایه ها و اون چیزایی که تو ناخودآگاه تو مشکاتشو تماشاش کردید. ولی خوب دقت کردین، مردم آگاهی رو دوست ندارن مگر اینکه مفت باشه. و حالا تلاش من اینه که بگم ببین به خدا حرفی نیست تو مفت ببری. قضیه اینه که وقتی مفت میبری، انرژیش برکت و خیرشو به تو نمیده. دیدین با آینه شو دارم یاد میدم که باید صاحب آگاهی بشی، برو ده قسطش کن، ولی اگه میخوای نتیجه ببینی بهاشو پرداخت کن. این مشکات شو تقریبا 30 جلسه است با چقدر پست اضافی. سه تا من اصلا شوخی خنده است. من خودم یه کتاب خریدم، نصفشو اطلاعاتشو خودم دارم، به 4.5 میلیون. یه کتاب، حالا یه دوره سه تومن خنده داره. و اینکه اصلا دیدین دیگه وقتی تو این هدیه رو صرف خودت تهیه میکنی، جان سری برات تلافی میکنه از ذوقش، که تو بالاخره به این درجه از رشد آگاهی رسیدی که به خودت برسی. و به خودت رسیدن و نه تو خوردن دیدی، نه تو آرایش و لباس، نه تو مسافرت، به این که اصلا برگردی به خودت یه نگاه بکنی ببینی اوه این تو چقدر فجیعه. و زندگی اگه تلخه، از تلخی منه. یه نفس آرام و عمیق بکش. همینجور که تو با آگاهی نو میشی، نگاهت هم نو میشه، فهم بیشتری پیدا میکنی. بهتر صدای آیه ها رو میشنوی. حتما همتون هر روز تلاوت قرآن دارید. ابتدا که شروع میکنیم نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس. یه بار دیگه بگم، یه بار دیگه گوش کن که چرا ما اول صدای آیه ها رو نمیشنویم بعد فکر میکنیم با عربی بلد باشیم. الان هر کدوم بچه ها تو صدای آیه ها مثل یه خانم جلسه ای صدای آیه رو شنیدن و خیلی قشنگ دارن بیانش میکنن. قرار نیست که ما عربی بلد باشیم تا بتونیم قرآن رو بفهمیم. قرآن زبان خداست. اولش که میری سراغ قرآن که باهاش قهری، نشنود آن نغمه ها را گوش حس، کس ستم ها گوش حس باشد نجس. ستمگر و متجاوز درون هی میاد تو زندگی اوضاع رو خراب میکنه، ما به صدای آیه ها کر میشیم. بعد که میشینی پای قرآن وفادار و میخوای که صداشو بشنوی، یواش یواش یه آیه رو شاید بشه به هزار به میلیون شکل صدا ازش شنید. هر دفعه یه شکل جدید، یه حرف جدید. و اگه دقت کنی مثل اینه که یه پورتال باز شده، یه لحظه یه حرفی رو میزنه که کاملا هم به سوره، به آیه، به قبلش، بعدش، تمام کلمه ها ربط داره. اگه یادداشتش نکنی نیم ساعت بعد بخوای بری سراغش انگار دره بسته شده، هیچی نمیفهمی. بچه ها وقتی دارین تلاوت میکنید، یکی ظرف وجود که پاک شده باشه، یکی شناخت، به اینکه تو چقدر حذف کنی، چقدر لذت ببری، چقدر بفهمیش، اینو اثر داره. ظرفت که پاک شده باشه و شناختت. مثلا چه شناختی؟ مثلا وقتی کتاب قرآن رو باز میکنی، تمام جهان نشانه های خداست، خدای نازل شده است در شکل های مختلف. حالا قرآن یه فتحه، یه زمه، یه تنوین، یه ها، یه میم که خدای نازل شده باشه چقدر انرژی توشه؟ بیشتر از یه بمب هسته ای. وقتی حضرت علی بوستان ها یادتونه، حضرت علی میگه من نقطه بگه بسم الله هستم. و شما متوجه شدیم که تو روزه ها به یادمون اومد که حضرت علی قیم هستیه. این قیم تو نقطه بگه بسم الله است. شما فکر کن این بسم الله خودش چقدر انرژی توشه، حضرت علی توشه، خدا توشه، انرژی خدا توشه. وقت اینجوری که نگاه کنی میتونی از بسم الله بری جلوتر؟ با این معرفت، با این شناخت، از روی لذت، از روی شوق. یا وقتی داری قرآن رو تماشا میکنی، تلاوت میکنی، حواست باشه که یه تنوینش، یه فتحش، یه زمش، یه سینش، یه میمش انرژی کل اون وجودی رو که این هستی رو خلق کرده تو خودش داره. از تماشای واژه ها کیف نمیکنی. بعد هی آدم میره رو تکرار. مثل وقتی که یه کسی رو خیلی دوست داری، رسیدی بهش، سلام علیک کردی، اصلا دوست نداری بری سراغ بقیه مهمونا، بقیه جمع، با اینکه تمام آیه ها، تمام واژه ها خود خداست، ولی با این حس که تلاوت کنی همجور تو بسم الله میمونی و پر شوق میشی، پر لذت میشی. نمیدونم تا حالا زیر بارون قوی دونه های درشت بودی یا زیر یه آب آبشار مانند. حالا نه اون آبشاری که کله رو بپکنه، این آبشارهای ضعیف چجوری میریزه روت، هم کیف داره هم کله داره میپکه.
دوش همون این حالت داره برای من.
دوش یکم ضعیفه، ولی حالا به آبی که اونجوری بریزه با فشار، هم بهت کیف بده و هم دلت نمیخواد از زیر آب بیای کنار، هم داری لذت میبری، هم یه جور داره بهت فشار میاره. حالا تا همین حد بشناسی چقدر کیف میکنی از یه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، تا اینکه بعد بری سراغ آیه اول، دوم، سوم، بعد بفهمی چی میگه. بعد مثل یه نقاشی یا مثل یه جادو همجور نگاه کلمه ها کنی که این خدا توشه. اصلا نمیشه بری آیه دوم از شدت لذت. اینو اشاره کردم برای اینکه کیف کنید و انرژی بگیرید و قوی بشین وقتی دارین تلاوت میکنید. یه مشق هماهنگ رو هم داریم، سوره فتحه. حالا میدونم بچه ها حتما جزء روزمره دارن، حتما با بعضی از سوره ها قرار دارن. من خودم همیشه واقعه رو برای برکت میخوندم و آسمون میدمیدم، این روزا میخونم و آسمون میدم و میگم که به جای سرصدای وحشتناک بمب رو سر ما بارون بریز، برف بریز، عطر بریز، صدای پرنده ها رو بریز، بهش سفارش میدم. حالا شما هم از این کارو بکنید، ولی قبلش ظرف خالی بشه، پاکسازی. کاش که اعتماد میکردن بچه ها مشکات و شرکت میکردن، نه به خاطر اینکه مال مسیر آرامشه، مال من که نیست، برای اینکه پاک بشن، خالی بشن، بعد ببینن چقدر کیف داره. مثل یه حموم رفتنه.
من میتونم یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
راجع به این پاک شدن و خالی شدن اینا، من خیلی دریا تو خواب میدیدم یگانه جان، قبل از مشکات و کلن دریا زیاد تو خواب میدیدم. دریایی که خیلی سیاه بود، بیشتر دریایی توی شب خواب میدیدم. و این همیشه برام سوال بود که من چرا اینقدر دریا خواب میبینم که همیشه هم سیاهه. بعد یواش یواش این کلاس ها اومدم و آشنا شدم، فهمیدم که دریا ناخودآگاه سرنوشت آدمه و اینجوری. و بعد از اینکه من مشکات رو گذروندم، دریایی خواب دیدم که در عمرم ندیده بودم. انقدر این دریا شفاف، زیبا، قشنگ، اصلا نمیتونم بگم، نمیتونستم کجام. گفتم اگر این دریای پس اونایی که من قبلا خواب میدیدم اینا چی بوده؟ و جالب بود که من همیشه هم خواب میدم که زیر آبم، اکثر اوقات خواب میدم زیر آب هستم. بعد دیدم که خب من زیر آبم تو اون تاریکی ها، ولی اینجا زیر روشنایی بودم که اصلا نمیتونم تشخیص بدم که اینجا آبه. واقعا احساس میکردم که مثلا تو آسمون هم انگار. بعد اراده میکردم، گفتم میخوام پله اون کشتیه باشم، میبینم یه بار من اونجا هستم. و انقدر این آب تازه فهمیدم که این یعنی که مقدار ناخودآگاه من بعد از مشکات پاک شده. و یکی این که خیلی آشنا شدم تو دوره مشکات با آنیموس و آنیما و اینکه اینا معنویت و روح هستن، اصلا تفاوت معنویت و روح رو فهمیدم. اینکه تزویج این دوتا با هم دیگه میتونه به من کمک کنه فردیت رو به دست بیارم. اصلا مشکات انگار که پرده های رو کنار زد از جلوی چشم من، به شخصه یه قواری رو مهی رو کنار زد که من فهمیدم که اصلا من کجام دارم چکام. یه خوابایی که میدیدم اصلا تعریفش چی میشه. مثلا توی خواب دریا که میدیدم، میدیدم که اول میدیدم که پسر بچه بغلمه، پسرم رو تو خواب میدیدم که بغلمه. بعد همینطور که میرفتم جلو دیدم که این پسر شبیه یه مرد جوان شده. این رو برای خودم تعریف کردم که خب من آنیموس هم ضعیف بوده اونجا، یواش یواش آنیموس تقویت شده، خود من نماد اون آنیما هستم، نماد اون احساسات هستم، حالا آنیموس هم قوی تر شده. و حالا یواش یواش هم پیرمرد تو خواب میبینم، یعنی اون آنیموس من روش کرده، احساس میکنم که من به اون زوجه حالا خیلی کار دارم که برسم، ولی نزدیک شدم به اون و این تزویج اینا کمک کرده. من واقعا احساس کنم یک کوچولو فردیتم رو پیدا کردم. برای همین خیلی از دوستان که می کنن میگم مشکات رو تو رو خدا دریابی دیگه، مثل مشکات من بعید می بینم فعلا که خاندافی خودتون تو دوران نیستن و اونجا بودن. این واقعا عالی بود، واقعا برای من ناجی بود، واقعا ناجی بود، خیلی عالی بود. یه تجربه دیگه هم دوستان بگم اگه وقت باشه، راجبه سوره هشت که شما فرمودین هر روز بخونیم، ما هر روز قبل از آن میخونیم. سوره هست عجیب داره با من حرف میزنه. خانم سیجان الان یه چهار روزی احساس میکنم عجیب با من حرف میزنه. مثلا آیه 21ش که میگه که اگر این قرآن رو بر کوه نازل میکردیم متلاشی میشد. یا آن به نظر من گفتن اینها کوههای مشکلات زندگی ما هستن. خداوند فرمود با این آیه ها کوههای زندگیتون رو درمان بکنید، متلاشی میشه با این آیه های کوه ها. و یه جایی دیگه من احساس کردم که آیه اول سوره هشت با آیه آخر سوره هشت یکیه تقریبا. اونجا ها میگه سبح لله ما فی السماوات و الارض، اینجا میگه سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو الارض، یعنی هر دوتا یکیه. و بعد دیگه زوجیت در خود سوره هشت رسیدن، یعنی که سوره هشت یعنی اینکه جمع کردن، جمع کردن از یکی دوتا میشه دیگه، یکی میشه دوتا. دیدم این دو بودن، یکی در اینه که اولین آیه با آخرین آیه دوتاشون یه جور هستن، دوباره خدا و شیطان رو آورده، خود خداوند رو گفته و بعد شیطان رو گفته، این دوتا. سومین دویت اینه که مهاجرین و انصار رو آورده و منافقین و کفار رو آورده، این یه دویت دیگه. همینطوری این دعا و علقم قرار میگیره و اینها میگه یک من همه با همدیگه جمع میشه، اینها با همدیگه جمع میشه تا به حسابشون رسیده بشه و میشه قیامت. خیلی اون پورتالی که میگه من واقعا دیروز حس کردم که یه آن رفتم توی دل قرآن و اینا رو گرفتم و اومدم و فوری هم شروع کردم به نوشتن که گفتم جا میدونستم میپره، مطمئن بودم میپره، فوری بوده بودم. تجربه خیلی زیاد دارم من، زیاد میشینم با کودک با بالغ هم میگن که بریم با هم مراقبه کنیم ببینیم چی دیگه من، و بعدش میگم این چی بود این چی بود. الان بغل دستم اول میذارم همه رو، بعد شروع میکنم مراقبه و مینویسم تونتون که آره اینا بود اینا بود این نکته ها بود، ولی میگم چقدر قرآن با ما حرف میزنه، ولی ما همش رجون کریم فقط میخونیم، همینطوری قولیم که زیاد بخونیم. من به یک دوستان گفتم، گفتم من امسال رو اسم امسال رو گفتم سال اقیانوس، یعنی این یک اقیانوس امیر بشم و ساکت باشم، به همون تحصه های فایل رو پنج بار شش بار هفت بار گوش بدم تا بفهمم عمقش رو معناش رو درک بکنم، به جانم بشینه، بعد برم سراغ فایل بعدی. اشکال نداره عقب همون در گوشم هم خانده کسی گفت چرا اینو گوش نکدی، مشکل نداره میازه، ولی من اینو بفهمم اینو واقعا درکش کنم تو زندگی بشینه به جانم ببینم دارم چی کار میکنم. و این تجربه که داشتم دوستم باستم به اشتراک فکر دارم ببخشید وقتتون رو خیلی گرفتم،
برکت باشه. نه به همون وقت دادی بچه، یه زمان داریم یه وقت داریم، اون لحظاتی که تو در معرفت میشینی وقته و خدا همجور برات بازش میکنه، اون لحظاتی که مشغول مادیات دنیا هستی دوچار زمان میشی و از اونجایی که یه جیره داری برای معرفت برای وصل، اون زمان رو به اون جیره اختصاص نمیدی، وقتت هی کم میشه، از برکتش گرفته میشه. همطور پولت یه سهمی برای آگاهیه، یه سهمی برای خداست، وقتی اونا رو ازش کم میکنی اختصاص نمیدی بهش، باز پولت بی برکت میشه. برکت باشه فهیمه جان، خیلی قشنگ.
من هم یه چیزی بگم،
بگو لیلا،
در رابطه با هم وقت و چیزی که فهیمه جون گفت، واقعا هش برای منم این روزا اصلا انگار تداعی این روزا با توجه به داستانی که شأن نزولی که داره، برای منم همینطور بود. و اینکه مشکات شو باعث شد که من متوجه بشم اصلا قرآن به خود من حرف داره، اصلا با هیچ کس نیست. اینکه میگه بر اساس مقتضیات زمانه، یعنی هر کسی هر جا که هست فقط با خودش کار داره، اصلا دخالت تو کار کسی نداره. و خیلی جالبه، منم امسال سال گذاشتم سال پرواز، میگم اصلا با توجه به اینکه قرار شد سفره هفت‌سین و من سفره هفت‌سینم و صفات مؤمن آیه مؤمنون در نظر گرفتم، گفتم اسمایی که میذاریم صداقت و و چیزهایی که هست، امسالم گذاشتم سال پرواز که انشالله به سال تولدم تو مشکات که برسم ببینم که چقدر پرواز داشتم چقدر بالا. و واقعا سوره حدید به نظر من و بچه ها بخونن، هشت رو ببخشید، که چقدر داره در رابطه با اینکه اصلا این ظواهر نمیتونه هیچ، یعنی شهودو داره قشنگ برای من شهودو تداعی کرد که چقدر خداوند میتونه تو اون چیزی که تو برای خودت الگو ساختی، اصلا یه الگو تکرار شده است به نظر من، اون چیزی که برای خودت امنیت درست کردی میتونه برات همونجا نقطه ناامن بشه. و این جنگ ها این چیزها همه توهمه، اون امنیت تو اگر از خدا بخوای، هر دژی که داشته باشی، هر چیزی که داشته باشی، هر پیشبینی داشته باشی، هر برنامه ذهنی که بخوای بدی، همه اینها میتونه آنی کمتر از آنی تغییر کنه. یعنی همونطور که فتح رو اشاره کردم و اکرم جو خیلی زیبا گفت الحمدلله رب العالمین و بقیه بچه هم همینطور گفتن، هشت هم اصلا همشون دارن همو دارن ساپورت میکنن، هیچی بجز مسیر خودشناسی رو به من توی تلاوت آیا نگفت، یعنی نه دیگه میترسم از تذکراتش، نه بشارتاش رو مثلا اینطور نیستم که صرف، فقط دارم میرم جلو و ببینم که چه چیزی دستگیر خودم میشه، چه ضعفی از خودم میتونم بگیرم. و این با
حامی که شما شکرید خیلی ممنون ازتون که به یادم آوردید. بله حامی اصلا نمیره تو فاز اذیت، ولی میدونید دلم یه جورایی یه وقتی میسوزه، مثلا میگم ای کاش لیلا اینا رو گذرونده، لیلا اینو مثلا عجز زدن رو، مظلوم نماییش رو، آی چقدر ننه من غریبم بازی درورده رو کرده، کاش اینا هم میتونستن. یعنی میدونی از اون جهت مثلا یه ذره حالم چیز میشه، نه اینکه مثلا بخوام خدای نکرده بخوام از دید بالا نگاه کنم، بعد هی مثلا بهشون تعارف میکنم میگم بچه به خدا به خیلی صحبت ها بوده بینمون، الحمدلله این اتفاقات همه رو من به فال نیک میگیرم، چون فوق العاده نظرهای دیگران عوض شد، حالا ظاهر بوده یا قضیه نمیدونم، من فکر میکنم میرن فکر میکنن در مورد این صحبتهایی که میکنیم، در مورد وایسایی که مثلا میذاشتم گوش میکردن، نظرات هم دیگر، یعنی جمعمون شد، جمعی که نترسیم، یعنی اینجوری من امنیت براشون ایجاد کردم که مثلا یاری کوچولو هم بینمون بود با اون خیلی بازی میکردیم، یا مثلا وایسایی که شما رو داشتیم، مخصوصا روزه گفتم بچه من اصلا این روزه رو متوجه نمیشم، خیلی برام سخت، اگه میشه بیاید با هم گوش کنیم، واقعا نمیخواستم فریبشون بدم، خیلی هرچی که بیشتر میخونم انگار یه جورایی به من میگه وایسا بازم گوش کن، وایسا بازم گوش کن. من هنوز تو تکرار هفتمین بار روزه، یعنی غیر از اون چیزایی که گذاشتم روزه یکم که تازه یه چیزی مثلا خیلی کوچولو متوجه شدم که اونم خیلی خیلی کوچیکه، میخوام بگم که انگار به دل هممون اینجوری میفته. فهیمه جون که اشاره کردن، الان به سال اشاره کردن، به سوره هشت رو اشاره کردن، جالب منم همینطوری شدم. ممنونم فهیمه جون، ممنونم یگانه جون.
بفرمایید.
حالا که بحث سوره هشت شد، من فقط آیه دومش رو که در مورد همون عده اون عده رو میخوام بدونم که در مورد خودمونه، ولی یه توضیحی در موردش اگر که امکان داره برام بدید، چون من واقعا این جمعیت هدف دقیقا همینه، این آیه دوه که در موردش تا کله آیه صحبت میکنه، ولی دقیقا میخوام ببینم من کجای این جمعیت هستم، کجایی هستم که
خودت باید بدونی، مگه کسی باید بگه؟ خودت باید بدونی عزیزم.
دقیقا نمیدونم.
خانم نازه‌ای فقط کلید داد دستمون، راه و نشونمون داد، کلید دست خودمونه، اینجور که
اگه یه توضیحی که شما ها که حالا عزیزان بهتر
من که خاک زیر پای همه تون هستم، من هیچی نمیدونم، من فقط میخونم، اگه متوجه نشم میخونمش.
سلام ببخشید، من میتونم یه سلام کام ناسه خوب هستی؟
سلام عزیزم، معصومه جانم،
سی که وقت برامون میذارید. خب ناسه، من خیلی تو گروه سوال کردم، بچه ها خیلی خوب توضیح دادن، ولی من برای من این تو سوره حدید یوهیومیت هست، شما توضیح دارید ولی برای من نیفتاد. ترمانشی ستاره جان برای منم اینو باز میکنید، من متوجه نشدم که دم و بازدم منظورتون این یوهیومی، یعنی قبل از این که ما اصلا با این مباحث آشنا نبودیم، یعنی شما گفتید که تو خداوند تو عدم میبره میشوره، من اینا رو متوجه، ولی وقتی که ما ناگاه بودیم به نظر من کلن یومیت بودیم، یوهی نبودیم. شما میفرمید که عدم میبره میشوره، من به خودم که نگاه میکنم میگم نه، ما اون موقع کلن یومیت بودیم و الان که حالا با درسهای شما آشنا شدیم، الان هم دم هم بازدم کلن تو آگاهی هستیم. من فرق اینا رو نفهمیدم، اگه ممنون میشم اگه اینا رو هم توضیح بدید لطف میکنید.
باشه ازم. ستار جان یکی کتابه تو آیه دوم، اهل کتابه و یکی دیاره. خب کتاب اون چیزیه که تو بهش اعتقاد داری و دیار اون چیزیه که از خودت ساختی، اون شهریه که فعلا توش زندگی میکنی، چقدر آباده چقدر ویرانه بر اساس باورهات، ولی این که ما بخوایم بگیم تو جز کدوم عده هستی، این عده رو خودت تشخیص میدی که تا کجا رسیدی و ما ثابت نیستیم. کتاب، اهل کتاب یعنی اون چیزایی که داری ثبت میکنی، اون چیزایی که باور داری، اون خدایی که تا حالا در این سطح شناختیش، و با همه اینها تو یه شهر ساختی و ببین این شهر رو آباد کردی؟ میتونی آبادش کنی؟ یا باید ازش مهاجرت کنی؟ یا باید اجازه بدی که زندگی این شهر رو خراب کنه و از اول بسازیش؟ تو چه حدیه؟ اینو باید خودت تشخیص بدی.
مرسی، عالی بود.
معصومه جان، درست متوجه شدیم. امید یعنی هر چقدر ما تو ذهن باشیم، هر چقدر با آگاهی اجدادمون باشیم، هر چقدر حس و خاطره و باور و علم و دانش قبل رو نگه داشته باشیم، هر چقدر که از علم الهی فاصله داشته باشه این انرژی که در ما جاریه، خب به آنی اگر اجازه بدیم، این نفس یه مثاله. خب حالا منظور نیست که مثلا حالا من دم عدمم بازدم ظاهرم، یه مثاله. یعنی هر لحظه که خدا به ما میده، این لحظه دو تا آن داره، یه آنی که ما تو ذهنیم، یه آنی که اگه اجازه بدیم میتونیم در عدم باشیم و خدا این علم سابق رو پاک کنه، خاطرات رو پاک کنه و وقتی برمیگردیم میایم تو ذهن، اون چیزی که خدا مقدر میکنه، باش موافقه، میخواد از مجرای ما تجربه کنه، اتفاق بیفته. این یوهی امید خیلی مهمه. اگه ما اجازه بدیم متعصب باورامون، ذهنیتامون، خاطراتمون نباشیم، به آنی میشه سفره یه اتفاقی که سخته برچیده بشه. ببین داره از پروژکتور ما منتقل میشه دیگه. اگه من اون لحظه که در سکون میشینم، تو مراقبه میشینم، تو اتصال، تو نیایش، تو تلاوت قرآن میشینم، اصلا دارم یه فایل رو میشنم، یه کتابی رو میخونم، اون لحظه، اون انرژی اجازه بدیم که دیتاهای قبل ما رو بشوره، آنی اون مصیبت جمع میشه، میشه مثل همون مردهی که مسیح زنده میکن. ببین وقتی تاریخچه دیتاهایی که این چیزو ساخته نباشه، میتونه خودش باشه؟ یوهیو میتو خداوند اینقدر قویه، میگه تو اجازه بده، تو این خاطره رو رها کن، تو ترس یه لحظه قبل رو، تو حتی اون شادی یه لحظه قبل رو رها کن، تو این دیتا نباشه، تو آنچه که الان هست تغییر کنه. ما چون اجازه نمیدیم دوباره صحنه تکرار میشه و با بعضیش هم خب هم فازیم دیگه. من مثلا این خاطره رو دوست دارم، این حس رو دوست دارم، یا نه احساس میکنم مثلا اگه این فکر و این باور رو رها کنم خائنم، ظالمم. یه صفتایی به خودمونم نسبت میدیم که حالا اون گذشته رو رها نکنیم. مثلا الان تو اتفاقات جنگ عذاب وجدان میگیریم اگه بخوایم دیروز رو رها کنیم، اتفاقاتی که افتاده، عزیزانی که عروج کردن. این باور ماست. اگه ما اجازه بدیم که پاک بشه، لحظه نو اتفاقی که مقابل ما پیش میاد، چون دیتاهای سازندش رو اجازه دادیم اون قبلی ها نباشه، لحظه هم یه اتفاق جدید توش ثبت میشه. یوهی یومیت یعنی این. عصومه جان توجه شدی؟ یا باز نیاز به توضیح؟
من بیشتر تو چون تو داخل هم تفسیر سوره فرموده بودی دیدم بگیری، بعد من بیشتر حواسم رفته بود، میگفتم شاید تو دم و بازدم شما بیشتر تاکیدتون رو دم و بازدمه، به خاطر اون
زینم. نه نه، دم و بازدم یه مثال، مثلا میخوام بگم تو دو تا دم، دو تا آن، دو تا لحظه که با هم متفاوته و این دوتا آن میشه، مثلا تو داری یه جمله میخونی کاملا متفاوته با تمام چیزایی که قبل میدونستی، تجربهش کردی و اجازه بده این قبلی ها رو بشوره، ولی ما رو قبلی ها متأثر.
من از بچه هم اجازه میگیرم یه اتفاقی برامون افتاده دیگه، من خودم میگم دنبال مهرطلبی که قبلا بودم نیستم، خب ولی آدم مقابلم خیلی آدم خودشیفته ایه. خب من نمیدونم این آدم چجوری بگم، این چجوری دیتاش تو ذهن من دیگه نیستم دیگه، حالا نه به چجوری بگم این اتفاقه، این ارتباطی مثلا نمیدونم قطع میخواد بشه، چون خیلی ناراحتی ها دیگه بیشتر میشه، چون قبلنا ایشون مثلا طرف من خود شیفته بود، من کوتاه می اومدم ناخواسته، فکر میکردم اشتباه هست، من آدمایی که خود شیفتم بلدن که چجوری وقایع رو قشنگ برگردونن، یعنی شما رو توی حس چیز ببرم، حس گناه، حس خود سرزنشی اینا رو دارم. خب من الان دیگه آگاه شدم، میبینم که ایشون قشنگ برنامه است، فیلمشه. خب ولی این ناراحتی که این وسط پیش میاد، من نمیدونم اونو چجوری باید پاک کنم، یعنی عمیق میشه. قبلنا مثلا من ناخواسته میرفتم دنبالش، بعد که این ناراحتی مثلا تو موهی تو جب خیلی بقیه رو اذیت نکنه، ولی الان اتفاقی که افتاده اینجوریه که من به این شخص آگاه شدم، میکشم خودم رو کنار دیگه، دنبال مثلا خودم رو دیگه احساس سرزنش رو نمیدونم اینا رو دیگه من باور ندارم، ولی این وسط ناراحتی خیلی ماندگار میشه. من نمیدونم این تو این مواقع باید چی کار کنم. ممنون میشم اگه یه راه مایه کوچولی منو بکنید. مرسی
عزیزم. ناراحتی دن شاید مشکل بچه هم باشه، رزق بچه هم باشه، ناراحتی شما یا ناراحتی طرف مقابل. چون ببین اگه من صورت مسئله رو درست درک کرده باشم، جوابی توش بذارم، ناراحت نمیشم. اگه هنوز داره به یه جایی از شما گیر میکنه و غمی در شما ایجاد میکنه، هنوز یه قسمت از شما شفا نگرفته. من مدت ها به کمدم آویزون کرده بودم که تا رنج هست من هست، تا میرنجی من هست و منه که داره میرنجه. حالا باید بری ببینی منه چجوری. جنگ که شروع شد یه که دیگه بهش اضافه کردم، تا میترسی من هست، یعنی وجود اصلی تو که نه میترسه نه غمگین
میشه. نه خب ناسه، من ناراحت نمیشم. خب. ولی جبی که عرض کردم، جبی که ایجاد میشه، اون جب خیلی سرد و خیلی ناراحت کننده میشه. من خودم واقعا ناراحتی، من اونقدر تو خودم مشغولیت دارم، آگاه شدم به این اوضاع، میبینم که ایشون برنامهشه، فیلمشه، خودشو به مظلومیت بزنه، خود قربانی تلقی بده، بعد یه حس گناه، یه حس خسته. من این رو میبینم دیگه، من اصلا اینکه دنبالش مهر ورزی میکنم، دوستش دارم، براشون محبت میکنم، ولی دیگه مهر طلبی نمیکنم. ولی عرض کردم اون محیطی که ایجاد میشه در اثر این رفتار، قبلنا من زود خاتمه میدادم ولی الان ماندگار میشه. من اون محیط منو ناراحت نمیکنه، ولی کسایی که غیر از من تو اون محیط هستن میبینن که اونا رو ناراحت میکنه. میگم آیا باید کاری باید بکنم یا نه؟
نه اونا، این کلاس اوناست. یعنی این سردی وقتی به شما منتقل نمیشه، یعنی شما دیگه شفا گرفتی. کسایی که احساس سردی میکنن، احساس غم میکنن، نگران میشن، احساس میکنن که باید یه کاری کرد، نه تو کتابیا یا فلان، اونا کلاس خودشونه. یعنی قسمت شفا نیافته، تلخی، وابستگی، نیاز و حال خراب خودشونو تو اون میدانه دارن میبینن. هر تعدادی از آدمو که دارن تو اون اتفاق اذیت میشن، دارن تاریکی خودشون رو مشاهده میکنن. اگه شما کامل گلیمتو از تو اون قضیه بیرون کشیدی، نگران اونا نباش. فقط بطلب که اونا آگاهانه بتونن سهمشونو تو اون قضیه بردارن، که این سردی و تاریکیه بره کنار. شاید تا این موقع، تا زمان که شما جور میکشیدین، عادت کرده بودن که یکی گرماش و محبتش رو به شکل باج به اون میدان تزریق کنه تا اون میدان گرم بمونه. حالا شما دیگه باج نمیدی، بقیه باید بخاریاشون روشن کن، درسته؟ و از اینم نترس که اونا تمرین کنن که بخارشون روشن کنن، اونا قدرت پیدا میکنن. تا قبل این شما اجازه نمیدادی اونا قدرت خودشون رو مشاهده کنن، الان هم قدم های اوله. فکر میکنم شما باید یه کاری بکنی، اونا نمیتونن. حالا باید یاد بگیرن که چرا اونا میتونن، باید سهم گرماشون رو به اون میدان بدن. تونستن که خب همه جماعت استفاده میکنن، نتونستن شما دیگه آسیب پذیر نیستی. خودشون انقدر تو این درس میمونن تا یاد بگیرن.
شما واقعا شما با
باید خیلی از خودت ممنون باشی که این بسته رو برای اونا مهیا کردی که اونا هم بتونن پاک کنن خودشونو دیگه. خدا رو شکر.
آره مثلا از خودت تشکر کن که
عالی بود. ممنونم. مرسی.
اصلا از خودت تشکر کن. که تشکر کن که این جرأت رو داشتی که بکشی کنار که اونا بتونن یه قدم بردارن. خب صحبت دیگه ای نیست هست بچه ها؟
سلام.
ها بانو جان، بانو رو دیدی چجوری مثل این ملکه ها با لذت با آرامش مجسمه بودا با
انگوشترش
با اون لبخند بوداییش؟
سلام نو،
سلام
عشق بریکت وفای انشاءالله. من هم یه تجربه داشتم در مورد همون جوانه زدن. خواستم بگم که منم این مورد رو تجربه کردم. یادم میاد در موقعی که داشتیم تو گام 37 در مورد نمادهای سفره هفت‌سین صحبت میکردیم، همون زمان من سمنو سالها بود اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم من بتونم سمنو درست کنم. هر وقتم که همسرم میگفت اصلا زیر بارش نمیرفتم. بعد حالا تو بحبای جنگ و جنگنده های بالای سر ما با این اوضاع ما حوض کردیم سمنو بریزیم. حالا فکر کنیم مثلا انگار یک خودش میخواد به همون خود خرد جاری لحظه داره ما رو آماده میکنه. یعنی من تو بحبای جنگ بچه ها همه دارن میترسن، شیشه ها میلرزه، از این اوضاع من حوض کردم سمنو بریزم. سمنو رو هم درست کردم، یه دیگه خیلی بزرگ شد. من تا چون تجربهش نداشتم اولین بارم بود و همه هم میگفتم باید حتما خواب ببینید بعد سمنو رو بپزیم، منصوب به خانم مادر فاطمه زهرا. چرا اینجوری پختی؟ گفتم نه اصلا دوست دارم، انگار چون به نیت فاطمه زهرا هست احساس میکنم باعث پختن این سمنو انرژی مادرمون فاطمه زهرا تو خونم میاد. خیلی هم استفاده کردم درست کردم ولی دیگه هم مسی نبود. اون حالت رنگدانهای ظرف آلومینیوم اومد داخلش که گذاشتمش کنار. گفتم خب این نشد، دوباره تجربه میکنم. دوباره یه سری دیگه تو همین اوضاع جنگ و چیز ما شروع کردیم یه سری دیگه سمنو درست کردم. هی جوانه رو انگار قرار بود هی من جوانه بریزم. باز اونم خوب شد، یه کم قهوه‌ای شد تو دیگه مسی. بازم گفتم نه این باید من تکرار کنم. نمیدونم حالا چی بود که حتما باید 3 دفعه درست کنم. و هر دفعه میگفتم خب من دارم سمنو درست میکنم، میدونم حتما خانم فاطمه زهرا میاد تو خونم. باور کنید دیگه اولی که همه بهم میگفتن این بهت نمیاد، نیومده بهت، گفتم نه اتفاقا خیلی بهم اومده. چون در دیگو که برداشتم باور کنید، حالا عکسش یه موقع تو گروه برای بچه هستم، دقیقا انگار اون اللهی که رو پرچم ایران هست
ده.
اون اللهی افتاده بود رو سمنو. بعد خیلی ممنون. بعد بار دوم که پختم شد عین کندوی زنبور عسل. گفتم نگاه این شهد و شیرینی با خودش میاره الله، انشاءالله به برکت این جنگ انشاءالله پشتش همه شیرینی و عسل برای همه کل سیارش. و از
سری برکت دیگه کردم پردی من به کمک میکنم، من خبرم و سمنو پختن جدا میگم بهت میگم چیکار
عزیزم. دفعه بعدم باز همون باز چکند و اثر شد و انگار که دیگه حس میکنم باید مرتب این کار رو انجام بدم. یعنی الانم دوباره ریختم اون جوانه ها رو ریختم، احساس میکنم این شیرینیش رو باید هر هفته شاید تو خونه داشته باشم. یه مورد سلامت باشی عزیزم. یه مورد دیگه هم در مورد لحظه. من همیشه برای که لحظه رو درک کنم فکر میکنم مثل فیلم های مثل انیمیشن که تصویر میاد اون شکل رو میکشن بعد یه شکل دیگه بعد اون شکل رو حرکتش میدن. من احساس میکنم چون یه دوره هوش مصنوعی هم رفتم که گفتم من خیلی وارد به تکنولوژی اینا نیستم، خواستم یه ذره سوادم بالا بره. بعد اونجا متوجه شدم موقعی که به هوش مصنوعی یه تصویر رو یه پرامپت رو می‌نویسی، یه تصویر رو بهش میدی میگه من این تصویر رو میخوام، بعد
تصویر هر لحظه یه تصویره، یعنی هر لحظه‌ای که من الان تو زندگی خودم همین الان یه تصویره، لحظه بعدم دقیقا همون این انیمیشنه، یعنی هر لحظه داری یه تصویر از خودت به جهان ارسال میکنی. بعد هر اون لحظه اگر شما من با ذهنم و اون دیتاهایی درون ذهنم باشه، اون تصویرم ممکنه اخمو باشه، تصویرم ممکنه تو قضاوت باشه، چهرم مثلا ممکنه چروکام یه جوری، مثلا یه جوری که داره نشون میده من تو ذهن هستم. و هر لحظه که با خرد بس باشم به خرد جاری لحظه، اون تصویرم لبخند عشق نور نشاط، و وقتی که با خرد جاری لحظه انگار همش زندگی کنی، باید حتما تر بشی، یعنی اون تراوت و شادی و نشاط رو باید حتما داشته باشی. هر لحظه که اخمو شدم بشنگ میفهمم خب تو ذهنم که اخمو شدم ریختم، و این تصویرا بشنگ انگار زنده شدم و مردم. هر لحظه که خوشحالم، زنده هستم، راضی هستم، خوش هستم، تراوت دارم، شادم، خب زنده هستم. هر لحظه که رفتم به ذهن و قضاوت کردم و ای چرا اینجور کرد و این چه منظوری داشت، این چه در این دیگه، خب مردم دیگه، دارم حالا با ذهنم میخوام حلاجیش کنم و یه واکنش نشون بدم. من زنده بودن و مرده بودن و این با این تصویرات و این درکش کردم. خواستم به بچه‌ام بگم که دوستای عزیزم، منم از این طریق تونستم درکش کنم. حالا شما میتونید به عنوان نقاشی، هر لحظه یه نقاشی داریم از خودمون ثبت میکنیم.
آفرین، خیلی مثال قشنگی زدی بانو. آفرین، درست میگه. به قیافتون نگاه کن ببینی شبیه مرده های توی جهنمه یا شبیه اوناست که تو عدمن، تو بهشتن. آخه وقتی داریم تو ذهن فکر میکنیم اخما میره تو هم، داره این مشغل ذهنیه قیافه رو چروک میکنه و هم میرسه یه آن تو آینه نگاه کنی خودت وحشت میکنی. تو بهشت باشی قیافت میشه مثل خانم زهرا ثروتی، همچین وحشاش، آروم، مهربون. اصلا به زور نگه داشتن به تو نمیاد، انگار با یه آرامش داره یکی یکی همه رو مشاهده میکنه.
خیلی نمیتونم الان، تو سال تقریبا تو سال که یه سال خورده یه تو کشتی نور و مسیر آرامش هستم، من دوره بهشت رو تهیه کردم، اشکاک رو تهیه کردم. اما خب مثلا اومدم تو دوره بهشت، بعد دیدم که از این فضای مزاجی اینا، یعنی این سوادم کمه روی این چیز، دیدم که نوشته باید هشتگ داشته باشه، بعد برای خودتم دیدم نمیتونم، بعد دنبال این چیزها میگشتم، پاکسازی ها، و یعنی هر دفعه یک جوری بها کردم و الان تازه، یعنی واقعا نمیفهمم، یه هویی شد انگار که یک انقلابی در درون من اتفاق افتاده. اخیرا
هرکی انگوش بزنه دیگه تمام کارش، خانم ثروتی هرکی انگوش بزنه تمام کارش دیگه، بری باز برمیگردی.
یعنی واقعا همینه، یعنی اصلا یه نگاه هم خیلی عوض شده، خیلی
دار و شکر الحمدلله،
آرامش هم خیلی زیاد شده، با وجودی که من اون مشکلاتی که سنگینی که داشتم، اون سیاهی که داشتم در درونم، یعنی خیلی خیلی زیاد بود. یعنی اولین بار میکنم جمعه اون معجزه مثلا در درون من اتفاق افتاد، از چند سال پیش بود. من مثلا یک جوری، نه که خودم بخوام، اونقدر اشکای وحشتناک، گریه هایی که اصلا با تکان های وحشتناک، بعد باورتون نمیشه، همون روز یعنی فرداش من یه دنبلی زد روی ساق پام، احساس کردم که این سیاهی هست در از درون من در میاد، اما خب رها کردم. این بر اون بر به قول شما دنبال اون همون مسکنهای سطحی بود برام، ولی دیروز بود مریم جون، همون فایل رو گذاشت، فایل الان حضور ذهن ندارم. من نمیدونم چرا اینو گوش دادم، اصلا انگار یه جور دیگه بود برام، اصلا انگار تا به حال توی این پیج نبودم، تا به حال صدای شما رو نشنیده بودم. نه خیلی قشنگ بود برام، خیلی خیلی باب. ولی دیدم که من واقعا نباید مثل بقیه باشم، من نباید مثل بقیه صحبت کنم، من نباید دانش بقیه رو داشته باشم، همینقدر که دارم برام کافیه. انشالله بتونم که اول به خودم کمک کنم و جدونم به بقیه. من یه سوال از شما داشتم. شما فکر کنید مثلا فکر کنید حالا فرزنده، این خب درسته حالا انتخاب کرده من مادرش باشم، اما من از روی نوع آگاهی مسیر و شاید مسیری که الان اون داره من جلو پاش گذاشتم، یا اینکه اون خودش انتخاب کرده، حالا اگه من این کارو کردم من چطوری میتونم مثلا همینقدر که به خودم کمک کنم میتونم به اون کمک کرده باشم؟
شما فقط کمکتون عشق دادن. تکرار این جمله است که من میدونم تو خودت بهترین رو انتخاب میکنی که یادش بیاد. ما باید طرفمونو تو میدان عشق خودش بذاریم و ببینید همه چی پیش بینی شده است. اینجوری نیست که هیچ بنده خدایی رزقش، سرنوشتش به واسطه یکی دیگه تغییر کنه یا از بین بره یا آسیب ببینه. اگر اتفاقی هم تو بچگی تا زمان که اون طرف به بلوغ برسه، بره سراغ معرفت بیفته، قسمتی از کلاس اون بچه بوده، مثل خیلی از بچه هایی که اصلا بی سرپرستن یا با یه معلولیت به دنیا میاد. ببین همه اینا قسمتی از کلاسشونه. پس شما نرین تو این برزخ یا تو این سرزنشگری که ممکنه جای مانع شدین یا ممکنه از خط خارجش کردین. قضیه همین یوهی و یومیته. آنی که شما اجازه بدین میدان عشق باز بشه، اون وقت اون ارتعاش مانعی که دارین میره کنار و اون هدایت که اون عزیز میخواد لازمشه سمتش میره. ارتعاش شما دیگه مانع نیست، ولی اینکه اون خودش پذیرا باشه یا نباشه به عهده خودشه. یعنی ما نترسیم که آخ گوش نکرد، آخ منحرف شد، آخ دیرش شد، زودش شد. خدا حواسش هست. بعد به میزانی که ما دور میشیم نزدیکیم، دقیقا بر اساس همون هدایت لحظه کمک میکنه. ببین شما میگی مثلا یه سال و نیم همراه بودی ولی یه فایل رو الان یه جوری شنیدی که انگار اصلا قبلا نشنیدی، همین تو لحظه شما رو شفا داده. اصلا مهم نبوده که قبلش چیا پشت سر گذاشتی. برای بچه‌تون هم همین اتفاق میفته. فقط یه مانترای قدرتمند داشته باشین که همونو ببینید. ما هر چیزی رو که باور کنیم و اعلام کنیم میبینیم، اصلا ربطی نداره که چه اتفاقی داره میفته این یه شخص دیگه است. همیشه رشدش و آگاهیش و شادیش و همنشین خوبش رو و رستگاریش رو بطلبید. این تقویت میدانیه که داره توی زندگی میکنه. جهان از شما فقط همینو میخواد، مطمئن. یعنی اگه دیدین داره نمیدون از جونش به قهقرا میره، من مطمئنم که این رستگار میشه، مطمئنم که اینم قسمتی از رشدشه. حالا تو جام 38 کشتی نور توضیح دادم یه مانترای قدرتمند به لحظه اینه که من انتخاب میکنم که این اتفاق به نفع من تموم بشه. دعا نمی کنم و التماس نمی کنم و امیدوار نیستم و انتخاب میکنم. مثل این که رفته سوپرمارکت این حکمو برداشتی. انقدر مطمئن
من انتخاب میکنم که
این اتفاق به نفع من تموم بشه. یا وقتی برای بچت نگرانی، من انتخاب میکنم که رستگاریشو ببینم. یعنی ببین هر اتفاقی دو سمت و سو داره، سمت خیر سمت شر. انتخاب شما چیه؟ من انتخاب میکنم که رستگاریشو ببینم. حالا شک شما محکش از این حرفی که میزنی شروع میشه. ممکنه ببینی هی صحنه ها داره بدتر میشه. نه، انتخاب من سر جاش. اینا فقط پوست است، اینا فقط ظاهره، اینا محکه. من اعتمادم از دست نمیدم. همین وقت میبینی که اتفاق میفته. شک نکن.
ممنون. پس یک چیز دیگه ببخشید وقت دوستانو نگیرم، انفاق کردن تا چه حد صحیحه؟ یعنی بیش از حدش چطوری میشه؟
انفاق به توانتون بس حد نداره، به توانتونه. یعنی اینجوری نیست که یه جا مدیون شید یا جایی هم نترسین که کم میاد، ولی مواظب باشین که از حول حلیم تو دیزی نیفتین که حالا از خودتون بگذارید. بچه ها بذار من یه خودفشایی بکنم، انفاق خیلی خوبه وا، ولی وقتی که شما تمام مصارفی که خداوند براتون خواسته انجام داده باشید. من خودم توی مسئله ای داشتم خیر بودا اتفاقا، مثلا میخواستم همه اون چیزی رو که داشتم جمع میکردم به یه مسیر خیر بدم، این بود که مثلا کتاب و دوره و اینا رو هم گفتم حالا بعد، مثلا بعدم ماه بعدا شما ببینید خدا چقدر سخت گیره، گفتم حالا بعد، و مثلا یه پول 300 کیلومتر باش فاصله داشتم اونو میآوردم سرمایه گذاری میکردم توی مسیر خیر، تا اینکه یه دفعه توی سرمایه گذاری 100 میلیون از حساب من به سود من ضرر خورد. اصلا تعجب کردم، گفتم که این که همش خیر بود، اصلا این ضرر به من نمیخوره، به اون قصدی که داشتیم میخوره. خدای حواست هست چرا جیب منو زدی؟ بعد مینشستم صبح زور شب همین که بیدار میشدم، همین که میخواستم بخوابم میگفتم که خدای مثل اینه که زده باشه به صندوق صدقات، این که مال من نبود، این که مال خیر بود. بعد هی تو پویش بودم که جوابش چیه. خیلی من تو این قضیه هم بزرگ شدم، هم جواب پیدا کردم. مهمترینش این بود که قرار نیست که خودت فقیر و حقیر بمونی، بی سواد بمونی، تو سطحی که من دارم برات سرمایه میفرستم روش نکنی، تو مسیر آگاهی هزینه نکنی، بعد تریپ خیر برداری. مگه بنده های من به تو احتیاج دارم؟ تو باید تعادل رو بتونی برقرار کنی. بعد با همین 100 میلیون هم منو بزرگ کرد، هم حواسمو جمع کرد که تو جای درستش خرج کنم. یعنی شما مواظب باش که اول اون چیزایی که مربوط به خودته انجام شده، بهش پرداخت شده، زندگی خودت رو به راه، حالا کنارش برو سراغ زکات اون نعمت و فراوانی که تو زندگیته.
خب بله، من یه ذره بکنم زیادی همین ذره رو به من اتفاقا همین چند وقتیش زدن. یعنی من پولی که تو بانک گفتم بحر حرام رو در آورد، بعد طرف میدونست، بعد از من خواست که من بهش قرض بدم، من دادم، بعد ایشون به جای این که دم پول من رو بده دلار داد و دلارم فروش نرفت. یعنی من دیدم که واقعا همون 100 میلیون ضرر زدم در جایی که من برای خودم مثلا فکر کنم 3 سال میخوام کفش بخرم نخرم، یا این مثلا کم از شاید 10 تا شماره حساب خیریه دارم، خب و میدم به همه شون هم میدم، اینطوری نیستش. یا مثلا الان هم برای ایران هم در سری من پرداخت، اما نمیدونم چرا الان هنوزم که هنوزم نمیتونم برای خودم کفش بخرم.
خب خدا یه لحظه لیلا جان، خدا انقدر جیبه تو میزنه تا شهامت پیدا کنی برای خودت خرید کنی. همین کار رو با من کرد، اندازه اون 100 میلیون آفری. به محض اینکه شروع کنی، یعنی من کتابی که خریدم، دوره رو که خریدم، روال برگشت سر جاش. یه مومنت تو برزخ بودم تو این سوال که مدام میرفتم پی وی خدا چرا جیب منو زدی، این که مال خیر بود که چرا این کار رو کردی. صبح تا شب من رو مخش بودم.
اتفاقا من بعدی از یه نفر پول میخواستم، بعد 1 میلیون اصلا پولی نبود، بعد ایشون داشتم باز دوباره این کار که احساس میکنم دارم سرم کلا میزنم، گفتم نه این 1 میلیون ببین 1 میلیون پول نیست، برای اون طرف هم پولی نیست، من باید اینو ازش بخوام و این کار رو کردم، ازشون خواستم برای اولین بار. احساس کردم که این اگر من برای خودم ارزش قائل نشم، خداوند احتمالا هم
جیبه تو میزنه. بله، هم لیلا میخواست صحبت کنه هم بانو.
بله
بانو جان، شما بفرمایید.
مرخص میشم از خدمت و اینم میگم خیلی خوشحالم. من امروز کلی دعا کردم، کلی ذکر گفتم که بتونم وارد بشم، چون نبود کمکم کنه وارد شم دیگه.
خدا شکر. لیلا جان،
این دو تا فایل اخیری که گذاشته بودید در مورد جناب رضا شفیع و استاد ارتیان فر، دو مطلبی که میخواستم بگم، اینکه یکی صحبت به خانم ثروتی جان بود، به حضرت علی ثروتمند بود و انتخاب کرده بود که اونجوری زندگی کنه، کفش پاره داشته باشه، یعنی میتونست چندین مثلا نعلین داشته باشه، ولی این انتخابش بود. اینو خب خیلی ها هستن، خیلی ثروتمندن، خیلی دارن. من مثلا خودم الان این لباسی که تنمه خیلی دارم، ولی دوست دارم اونو بدم یکی دیگه لباس بشه، وقتی که میبینم این مال همسرمه ولی به تنم میاد و خیلی هم دوستش دارم، مثلا میگم اینو. خیلی انفاق معنیش گسترده است به نظر من، اصلا نمیشه حد گذاشت. به دل آدم باید رجوع کنه، هم به دریوزگی نیفته، هم که حق و مطلب رو ادا کنه و از انفاق فراتر بره، بره بشه به ایثار، بره به یک جورایی که اون چیزی که دوست داری رو تو تن کسی ببینی. خیلی این دلیه دیگه. و یه مطلب دیگه در رابطه با صحبت آقای جناب ارشیان فر که گفتن، رضا مارمولک گفت خدا انده، اون خیلی قشنگه. اون انده بیخیالیشو میدونید، من داشتم جوشن کبیر رو میخوندم، توی کریم الصف پیدا کردم. واقعا خیلی خدا نسبت به ما کریم الصفه، یعنی بیخیال بیخیاله به ما.
درست.
خواستم این دوتا چیزی هم که
این لیلا جا متشکرم. این قضیه دلی، اولا که حضرت علی هیچ وقت با کفش پاره را نمی رفته، چون اصلا نمیشه را بره. خب
من نمیدونم، شنیدم توی اون صبح، منم چیز نکردم، ولی جناب شفیعی گفت که حضرت علی پولدار بود ولی کفش پاره مد برن.
نه اصلا پاره. نمیشه
نمیشه، ولی ایشون اینجوری گفت. میگم یعنی که
حالا شاید مثلا کفش که نو نبوده ولی قابل استفاده بوده. مثلا خب یه حاکم، یه خلیفه وقت، حتما توقع میره که خیلی تجملاتی بپوشه. حالا این قضیه دلی، برای اینکه خانم ثروتی هم اشتباه نکنه، بچه هم اشتباه نکنه، ببین اونجا که من دلم یه چیزی رو میخواد نمیخرم، بعد میرم مثلا انفاق میکنم، این پذیرفته نیست، چون خدا از طریق قلب تو، دل تو، حوض کرده با تو یه تجربه ای رو داشته باشه، تو ازش میزنی. یا تو مورد من، وقتی من دعوت شدم که بیا اینو بفهم، بدون، بخون، زمینش رو برات فراهم کردم، من میگم خب حالا نبریم مثلا اون موقعیت رو روش بدیم سود بیشتری داشته باشه، فرق نمیکنه با وقتی که من خصاصت تو انفاق میکنم، تو هر دو زمینه خدا جیبتون رو میزن. باید تعادل رو برقرار کنید و دلخواسته رو تهیه کنید. نه اینکه دلخواسته فرق دل با ذهن رو متوجه بشیم، اون که من بخوام طبق مد بازار و اون چیزی که القا میکنه و ارزش خودم رو تو محصولات بدونم، نه، ولی من واقعا یه چیزی رو داشته باشم خوشحالم. اول باید این خوشحالی رو به خودم بدم، بعد مطمئن باشین خوشحالی رو وقتی به خودتون میدین، چند برابر پولش دوباره به زندگیتون میاد، شما میتونید بیشتر انفاق کنید. همطور که تو زمینه آگاهی، مطالعه، کلاس، دوره، این خدمت رو اگه به خودتون بکنید، جان پاداشش رو بهتون برمیگردونه. این اولویت های زندگی.
ممنون، خیلی قشنگ بود.
زنده باشه عزیزم.
ممنون، حتما رعایت میکنم.
برکت باشه. عزیز دیگه ای هست که بخواد صحبت کنه؟ فاطمه جان، این بچه ها دیدین؟ دختر بچه ها پشت پنجره چه خوشگل داره نگاه میکنه. از پشت پنجرهت یکم نمیخوای حرف بزنی؟
خب راستای جم، در مورد حالا این که میگین دلی میخوام، این رژیمی که ما شروع کردیم،
بله،
مثلا میگین دلی ماچ کنیم.
ببین اگه اگه طبق اون چیزی که نوشتم رعایت کنی، دلت نمیخواد، مگه این که اون انرژی همون ضحاکه بکشه. مطمئن باش، سعی کن وقتی ولع داری با دونه ها، با نارگیل، اون ولع رو از بین ببری. کم کم دو ماه که صبوری کنی، گشنگی نکشی، خب تو قحطی بدن رو نذاری، اتفاقا لذت بیشتر با دونه ها، با مثلا زیتون، با به خصوص نارگیل به بدن بدی، اون وقت خودت حس میکنی بعدن که اصلا واقعا نمیخواد به این سمتش، چون متوجه میشه چقدر به بدن زحمت میداد. بعد منم متوجه این هستم که چقدر شکموی، مثلا قبلا میخواستین یه کاری بکنین حالشو نداشتین میومدین میپرسیدین، یه دفعه مریم خبر داد که یه گروه زدین برای شکمتون، من که نگاه کردم آنست این نفر توش بودن، گفتم حالا اگه متوجهم، گفتم حالا این اگه بحث معرفت بود روز یکی میرفت تو گروه، یه دفعه سی تا ریختن تو گروه که مربوط بشه کم.
واقعا اتفاقا من رو
نمیدونم مهمونی رو
نه ای بچه ها اشکال نداره، مهمونی که حالا کم 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 بشه مربوط به عید اشکال نداره، ادا در نیارید میزبان ناراحت کنید که من رژیمم یا چی، چون اتفاقا نگاه میزبان رو شما مقاومت ایجاد میکنه، هیچ جا لو ندین که سبک تغذیتون رو دارین تغییر میدین، مقاومت ها شما رو وامی داره، هر طور رفتین همرنگ جماعت باشه. حالا تا میتونی خورشتشو بیشتر بخورید، گوشتشو سبزیاتشو بیشتر بخورید.
در مورد این که خوریم
چه توضیح؟
در مورد گیاخوار که این میخوام سردشت اینو گفته بودن ما هم فعلا همون شروع کنیم، یا شروع کرده بریم رو فاز گیاخواری،
تک تغذیه نکنید خودتون.
نه بیرون بچه ها راجع پاکسازی صحبت کرده بودن، من گفتم یه چله من گیاخواری انجام دادن که کلا فامخواری کردیم، این باعث که خیلی احساس سبوکی میکردیم، یکی دوستان گفتش که من چله پاکسازی داشتم، من گفتم باره من چله گیاخواری داشتم که خیلی خوب بود، ولی خب بچه هایی که میخوان تازه شروع کنن نباید یه هویی چه روز بعد مثلا یه هفته هفته یک روز مثلا کامبو کنم، بعد اگه دوست داشتن کم کم عادت بکنم، اگر نداشتن که این که خانم ناصری با گوش من کشید سری گفتش که گوشتم باید بخوریم، ما گفتیم چکلی گوشم میخوریم ازگاه سهتار هفته یه بار رو مراد میکنیم میخوریم چیز نداریم، ولی کلا فکر میکنم هرچی روی بیس گیاهان باشیم به نظرم برامون چیز تر باشه.
ببین بچه به بدن به خودت به دست بیاری و وقتی بله. قرآن بهشتش رو با شیر توصیف میکنه، تو سوره مؤمنون شگفتیش رو اینطور میگه که من از بین خون و سرگین شیر رو برای تو شفاف عبور میدم که تو بنوشی، و تو سوره فاطر تو بعض سورهای دیگه از گوشت میگه، از گوشت پرنده آسمانی میگه تا گوشتی که تو دریاست میگه شکار کنید و بخورید، میخواد با ما اینو تجربه کنه. خب و باز نرید سمت این روشن ضمیرای زمینی، مثلا فلانی گفته با گیاهخواری به کجا میرسیم، پیغمبر همه چیز خورد، ولی طبعها متفاوته، مثلا اینکه گروه خونی شما چی باشه ممکنه به سمت میوه‌جات تمایل داشته باشید، ممکنه به سمت گوشت تمایل داشته باشید. فعلا تغذیه رو یه 6 ماه بیاین رو حد نرمالش، این خوراک ضحاک رو خارج کنید، بعد شروع کنید مطالعه کنید، تجربه کنید ببینید چی به بدنتون سازگار، یعنی این یه قسمتی از معرفت شماست که شما نسبت به این سازه‌ای که در اختیارتونه هم وظیفه دارید، اینم یه قرض به شما، روش مطالعه میکنی اصلاحش میکنی و به خاک تقدیمش میکنی، یه آگاهی پاکیزه تحویل میدی به جای اینکه یه بدن بیمار که نه طبع و شناخته نه تغذیه رو شناخته و یه آگاهی غلط رو اون سواره. حواستون باشه بچه ها، تو دوره حیات نو گفتیم شما آگاهی تو به خاک و آسمان تحویل میدی، وقت نسل بعد تو بعد از اون جایی که تو ایستادی ادامه بده. خب تا میتونیم تحقیق کنیم مطالعه کنیم درستش کنیم که بعدیه از یه جای جلوتری شروع کنه. خب بریم سراغ قسمت دوم، یا بچه ها هنوز صحبت دارن؟
نه
ببخشید من یه صحبت دارم.
بله.
یکیش در مورد همین صحبت های قرآنی که میگید در مورد گندم و سیلوی گندم مثلا حضرت یوسف صحبت شده بود، ولی شما میگید که خوراک زهر که درسته.
بله، کربوهیدرات.
کربوهیدرات. پس مثلا اونجا چی بوده که در مورد نگهداریش و
خب خوراک ببین خوراک عامه زمان بوده، ولی حضرت عالی حضرت علی میگه مثلا مغز گندمو نمیخوره. این که مثلا الانم یه اتفاقی پیش بیاد بخوان ذخیره کنن، چی ذخیره میکنن؟ دونه ها رو ذخیره میکنن یا گندم و برنج رو؟ عامه چی داره مصرف میکنه؟ رزق عامه رو ذخیره کردن، نه اینکه حالا خوراک چی میگن
بهش
نه بهشتم نه مثلا اون چیزی که حقیقت بدن باشه. و الا خب تو سیره اماما نگاه کنی نانشون نان جو بوده، مثلا با گندم کار نداشتن.
یکی دیگه هم در مورد مادر زمین بود. من ذهنم این بود حالا قبل از صحبت شما میگفتم که اگه این اتفاقات داره میفته الان داره چیزایی که درون زمین نهفته بودن رو نشون میده. من فکر میکردم خود مادر زمین داره این لرزه ها رو مثلا دعوت میکنه تا اون چیزایی که تو دلش از حالا از بارود بوده از مهمات بوده نمایان بشه. نمیدونم ذهنم این بود، گفتم که شاید خشمش اون خودش داره الان بیان میکنه. حالا البته جدای صحبت شماست که تناقضی با اون نداره، ولی فکر میکردم خشم اون این بوده که یه اتفاقا داره.
نه خشم مادر زمین که بم نیست، بم رو که مادر زمین نساخته، جنگ رو که مادر زمین نمیسازه، اینا از زمین نفس ما رویش پیدا کرده. بعد یه سری عواقب داره، حالا باید مواظب اون عواقبش باشه. اینا از زمین ما ریخته بیرون، تو ناخودآگاه ما بوده ریخته بیرون، حالا یه سری عواقب برای دمیتر برای سیاره خواهد داشت. ما باید این عواقب رو درمان کنیم که اسیرش نشیم، تا میتونیم هم خودمون انجامش بدیم، همین که حالا هر چقدر دیگری بود که پذیرا بود به اونم بگیم این کار رو انجام بدی خوب.
خیلی
عالی، دست شما در عالی. شما این دیگه صحبتی نیست هست بچه ها؟ بریم سراغ نیمه دوم. یه اشاره هم بکنم و تمام بریم برای قسمت دوم. میدونی که مسیر آرامش تو مرتبه سفر جان، چیزایی که تا قبل از سفر جان آموزش داده شده دوره ها مربوط به نفسه، مربوط به مرکب، مربوط به ذهن. حالا ما داریم میرسیم به جان و اون معنی ها رو میخوایم از دید جان بررسی کنیم، برای همین دوره آفرینش دو در پیش و خیلی فراتر و غنی‌تر از دوره آفرینش یک، چون آفرینش یک مربوط به ذهن بود. ما یاد می‌گرفتیم چجوری ذهن رو کنترل کنیم و با ذهن خلق کنیم. حالا تو دوره آفرینش دو اصلا میاد بهت میگه که هر چی که با ذهن خلق می‌کنی تاریکه، و اصلا جان یه روش دیگه داره، یه مسلک دیگه داره. حالا کی قسمت بشه، شرایط کی فراهم بشه که بشه این دوره رو اجرا کرد، دیگه دستورش با خداست. یه نفس آرام و عمیق بکشی تا بریم برای نیمه دوم. مریم جان خوبه که ضبط رو متوقف کنیم.